یه فکری کردم، گفتم من نمیتونم، من آدمی نیستم، من آدم جنگنده ام، من نمیتونم همینطوری بشینم.
کسی که واقعا یه چیزی رو میخواد و میدونه علاقش این سمته، یه جورایی دیگه امکان نداره ولش کنه و به سمتش قطعا میره. امنیت جزو جدا ناپذیر از این پروداکتیه که ما داریم.
میگیم امنیت مثل یک زنجیره، زنجیره هست که حلقه حلقه یه تو هم دیگه است. خب قدرت این زنجیر اندازه قدرت ضعیفترین حلقه ایه که تو اون زنجیر وجود داره. تو اگر همه حلقه دیگه قوی باشه، یه حلقه ضعیف باشه، اون زنجیر از هم وا شده. به خاطر همین اینو باید ما همیشه یه دونه چیز کلی با هم در نظر بگیریم.
سلام و درودی دوباره خدمت همه شما دوستان عزیز. خوش اومدید به کانال آسوی روناکی، کانالی مولتی لینگوال. در خدمتتون هستیم در این قسمت با یه تاپیک ویژه و جدید، و خیلی مشتاق این اپیزود بودم واقعیتش، چون از مدتی قبل با یکی از دوستان بسیار عزیزم که سالهای سال با هم دیگه هم تجربه همکاری داشتیم و همین که مطمئن بودم که خیلی دانش فوق‌العاده‌ای داره که بتونیم ازش استفاده کنیم و یاد بگیریم. توی این اپیزود در خدمت دوست بسیار عزیزم و همکار قدیمی وحید نامنی هستیم. ایشون سکیوریتی انجینیر هستن، مهندس امنیت، و تجربیات بسیار خوبی در این حوزه دارن، هم داخل ایران هم خارج از ایران. و با توجه به این که تجربه هر دو ساید رو دارن، یه جورایی واسه ما میتونه خیلی مفید باشه که بتونیم هم مقایسه بین این دو بخش داشته باشیم، همین که از تجربیاتشون در هر دو قسمت استفاده کنیم. وحید جان خیلی خوش اومدی، مرسی که دعوت منو قبول کردی و بریم واسه شروع.
سلام، ممنونم از دعوتت، عرض ارادت و بسیار سپاسگزارم از شما و همه دوستانی که الان دارم میبینن، و امیدوارم که همه هر جایی هستن خوشحال باشه دلشون. عرضم حضور شما که خب من حالا قبل اینکه ادامه بدی بهت بگم که خب ما یکی از پوزیشن هایی که معمولا خیلی یتیم هستش این پوزیشنه، کلا چه داخل ایران چه خارج از ایران، چون معمولا این دید و سازمان رو دارن که آقا کسی که مثلا دیولوپره این بخش کارم به عهده میگیری، که ولی خب طبعا میدونی که وقتی تیما زیاد میشن اصلا اساسا سازوکار عوض میشه، و این گونه شد که دیگه ما در خدمت شما هستیم با این پوزیشن شغلی.
خواهش میکنم، مرسی ازت که قبول کردی، چون واقعیتش کسی که توی این فیلد کار میکنه یه جورایی چالش های خیلی بیشتری از دیولوپرها داره. من این رو قطعا هم قبول دارم، هم دیدم از نزدیک، واسه همین یه جورایی افرادی که وارد این فیلد میشن، یعنی باید علاقهشون انقدر زیاد باشه نسبت به این فیلد که بتونن اون چالشاش رو بپذیرن. و همونطور که خودت هم گفتی خیلی یتیم واقع شده، و فکر کنم دلیلش هم به خاطر نبود آگاهیه. یعنی مدیران ما، اونایی که توی لیول های بالاتر هستن و تصمیم گیرنده هستن، هنوز نمیدونن که امنیت و پوزیشنی به اسم مهندس امنیت جزو پوزیشنی هایی هست که واقعا جزو الزامات برای کمپانی هایی که مخصوصا با دیتای کاربران و دیتاهایی سر و کار دارن که امنیت اند یوزر رو در نهایت در بر داره و داره. و مرسی ازت که قبول کردی تو این پادکست باشی. دوست دارم قبل از اینکه ادامه بدیم یه مختصر معرفی از خودت داشته باشی. من با شناختی که ازت دارم و سالهای قبل که توی ایران و توی تهران توی شرکت‌هایی چند بار با هم دیگه تجربه همکاری داشتیم، که شما مسئول بخش دیوابس بودی، از طرفی امنیت رو هم بر عهده داشتی، یعنی هر دوتا بخش رو هندل می‌کردی، و تجربیات خیلی جالبی بود اونجا. می‌دیدم مثلا یه بار که اتکی که روی سرور صورت گرفته بود چجوری هندلش کردی، و تیمی که تشکیل دادی توی اون حوزه. خلاصه چون من توی تیم بودم میدیدم اون چالش ها و ایمپکت هایی که روی پروداکت داشت. و الانم به عنوان چیزی که من میدونم، هم کارهای دیوپس و انفراستراکچر رو هندل میکنی، هم تو بخش سیکیوریتی که به صورت عمیق داری کار میکنی تو این حوزه، و از سال 2005 فکر کنم تجربه کار تو فیلد آیتی رو داری. حالا اگر
از سال
خودت هم
2007 میکای جان. خب اونم زمانی بوده که مثلا فکر میکنم نمیدونم 14 یا 15 سالم بوده. من حالا بگم که من 37م و خب دیگه همینطوری داره میره بالا. 37 سالمه، متولد 1988 یا 1366 شمسی هم. این نکته هم بگم که من اول با کلن دنیای وب و آیتی از طریق PHP نوک آشنا شدم. یه سی ام اسی بود اون زمان، خیلی باب بود و تو ایران هم خیلی هایپ بود، همه هم استفاده میکردم. من از اونجا شروع کردم به کار کردن و اون زمان برنامه‌نویسی PHP میکردم. حالا نه خیلی گسترده، ولی خب روش کار میکردم. سالیان سال گذشت و ما هم سنمون میرفت بالاتر و ما فکر میکنم که اوایل دهه 80 شمسی علاقه من شدم به این که به فیلد امنیت. و اینطوری هم بودش که اون زمان مثلا ما میرفتیم چهار ولی هست، یه پکیجای سیدی بود، آقا میگه مینوشتش مثلا 100 تا برنامه فلان میووردی، مثلا نگاه میکردی برنامه که همه ماشاءالله کرکی بود و همه کی جنریتور داشت. استارت آغاز این برنامه که من وارد امنیت شدم، این کیجنا بود، این کی جنریتورا بود که من برام جالب بود که چجوری اینا یه دونه کلید ایجاد میکنن و میشه اون میره تو برنامه میشینه و اکسپت میشه. از اونجا من دیگه من شروع کردم به فارد فیلد امنیت شدم. فکر کنم آره دیگه اوایل دوران دبیرستانم بود، دوم یا سوم دبیرستان بودم دیگه، علاقه من شدم. و اون زمان اصلا امنیت اهمیت نداشت. اینطوری بهت بگم که حتی سایت های وزارتخونه‌های ایران، اون وزارتخونه‌های امنیتی که بودن، هک می‌شدن توسط خود گروه ایرانی ها هک می‌شدن. یعنی اون زمان اوج گروه‌های هکری ایرانی بود که خیلی هم انجمن‌های مختلف داشتن، خیلی هم به قول معروف جو خیلی مناسبی داشت. و بیشتر جو اون زمان هم اینطوری بود که کسی تکنیکال و عمیق خیلی کم پیدا می‌شد، بچه‌ای که این کارو می‌کردن و همیشه مثل این دندون سازای تجربی با تجربه به دست می آوردن. یعنی یک کاری خراب میکردن چندین بار و درست میشد. که من اومدم وارد این فیلد شدم، ولی دیدم هیچ پولی از توش در نمیاد، عملا هیچ پولی ازش در نمیاد، هیچ جام نمیخواد، حتی اگرم بفهمن امنیتی هستی کارا هم نمیکنی، نزدیک سیستم ها ایزه نمیزنن بریم هیچی. ما همون طراحی وب و اینا رو ادامه دادیم و اومدیم بالا، هی کم کم گذشت، هی انجام میدادیم تا اینکه سال 90 و آره سال 90 و 95 من موفق شدم یه شرکت خصوصی برم کار کنم که یه مرکز تحقیقاتی بود و من اونجا تونستم تو فیلد مورد علاقه‌ام که اما امنیت باشه و تو حوزه دیفنسیو بیام کار کنم. حوزه دیفنسیو توی کل حوزه امنیت کمترین اقبالو داره و معمولا روحیه آدمو بهش نمیخوره، خیلی اقبال کمی داره. چرا؟ چون معمولا شما توی حوزه آفنسیو و تهاجمی که هستی، قشنگ و قشنگ اون تلاشتو میبینی که یه جا رو به اصطلاح ما سوراخ کردی، نفوذ کردی، همه چیزو میریزی بیرون، دل رو در میریزی بیرون، هی کشف میکنی و لذت میبری. ولی من از اول انگار که من واسه این فیلد درست نشده بودم. یعنی من یادم مثلا با بچه‌ای که امنیت کار میکردن صحبت میکردن، میگفت آره ما اون زمان خیلی آپاچی چیز بود، یعنی میخوام بگم همون 85 تا 90 خیلی آپاچی بود، هنوز انجینیکس تازه اومده بود و عرضم حضور شما که مثلا صحبت میشد کسی تمایل نداشت بره کانفیگ آپاچی رو نگاه کنه. تو این وضعیت بودن که مثلا میگم بیاد بتونن از سیم لینک توی لینوکس بیان در اصطلاح استفاده کنن و دسترسشون رو ببرم بالا. از این برنامه اتفاقا اون زمان علاقه داشتم ببینم خب تو اون فایده چیه، من چجوری میتونم که این کار رو سخت‌ترش کنم. و اینگونه شد که هی رفتم سمت این فیلد. و خب حالا چون تو یه سایت چیزم داشتم، یه سایتی هم داشتم که مال یه انجمن ساز بود و پشتیبانی اونو داشتم، نزدیک 20 سال من یه سایتی داشتم که پشتیبانی اینو انجام میدادم که همین چند وقت پیش دیگه کنسلش کردم بابت اینکه خب اینقدر دنیای آی تی پیشرفته وسیع داشت، دیگه تست کردم که دیگه نه من توانشو دارم، فکر کنم دارم پیر میشم، نزدیک دیگه 40 و اینکه دیگه جو اون چیزی که داریم دیگه جوابگوی نسل جدید نیست. و اینطوری من میگم از سال 90 تا 95 رفتم امنیت کار کردم، ولی در کنارش کار دیگه هم انجام میدادم. و چیزی که بچه‌ها همیشه من یادم میگفتن اینه که آقا ما این اصطلاح زمان مسئله خارجی هست میگن thinking out of box، و بچه های هکر همیشه اینو علاقه داشتن. گفتم که بعد از یه مدتی دیدم آقا من اون باکس میکرم، من دوست دارم اصلا باکس ایجاد کنم که هی چالش ایجاد بشه و لذت ببرم که آقا این چقدر سختی داره، که اون نفری که اینقدر دانش عمیقی داره و کسی که میاد آفنسیو کار میکنه انگیزش، حاضرم شرط ببندم حداقل اگه دو برابر نباشه چندین برابر اون نفری که دیفنسیو داره کار میکنه، چون اون شور و اشتیاق و اون هیجانی که به طرف میده خیلی بیشتر. به خلاصه دیگه من کم کم اومدم این سمت. و این هم بهت بگم که اون جریان یتیم بودن رو که بهت میگم به معنی واقعی کلمه، من اولین بار این حس کردم که من سال 95 اون مرکز تحقیقات از بین رفت و دیگه توجیهی نداشتش و کنسلش کردم. و من یادم اون سال اومدم دنبال شغل چیز گشتم، امنیت گشتم. شما فرض بگیر نزدیک 10 سال پیش این اتفاق افتاد، یعنی سال 95 96 9 سال 10 سال پیش میشه دیگه به تاریخ شمسی ما. و منی که اونجا تقریبا حقوق خوبی میگرفتن به من میگفتن حقوق پای کار. من با یه عقبه مثلا چندین سال کار کردن توی حوزه‌های مختلف، حتی برنامه‌نویسی بلد بودن، نمی‌تونستم کار گیر بیارم که یک ذره از حقوق کار بیشتر بشه، چون ادامه میشد که آقا من بالاخره نیروی ساده نیستم، حداقل یه چیزی بلدم. ولی هر جا رفتم استخدامم نکردن، یعنی جایی هم که استخدام می‌کردن یادم بهم گفتن که حقوق پای کار و حالا بقیه مزایا. بعد بهت بگم اون زمان اگه اشتباه نکنم حقوق پای کار فکر می‌کنم 800 هزار تومان بود، 800 900 هزار تومان بود، که حالا میگفتم آقا بیمه و این چیزا بهش اضافه کنیم مثلا میشه 1 تومان، که اونا هم خالص 800 تومان دستت میگیره. میگفتم آقا مثلا امکان نداره. و اولین چالشی که تو زندگیم خیلی فشارم داد، یعنی از چالش کاری اونجا بود که دیدم که هیچ کاری که توی فیلد خودم باشه گیر نمیارم. و یه تا دو روزی برگشتم خونه و بسیار بسیار دپرس بودم. و من چون مستقل زندگی میکردم، با خانواده زندگی نمیکردم توی تهران، خیلی برام سخت بود. خودت هم میدونی که دیگه تهران اجاره ها واقعا هر زمانی فکر کنی سخته هندل کردم. و اونجا بود که یه فکری کردم، گفتم من نمیتونم، من آدمی نیستم، من آدم جنگنده ام، من نمیتونم همینطوری بشینم، چیکار کنم؟ یادم اون زمان تازه جابینجا اومده بود و جابینجا رو وا کردم، دیدم که بر اساس تخصصی که من دارم چه فیلدی نزدیک تره که میتونم برم کار کنم. این مال سال 95. شرکت های بزرگی هم اون زمان رفتم واسه مصاحبه، ولی خب بعضیشو خدا رو شکر میکنم که نرفتم، بعضیاشو به قول معروف اونا تاییدم نکردن. و اونجا اولین تایتلی که میتونستم برم به جایی که برنامه‌نویسی انتخاب کنم و مشابه بود و سریعتر میتونستم برم، فیلد سیستم ادمنستریتور بود، لینوکس. و اون زمان تازه دیوابس اومده بود، یعنی فرهنگ و کالچر دیوابس تازه اومده بود، همه سازمان ها نداشتن. و اینگونه بود که من اون زمان شروع کردم به خوندن کوبرنتیز، و اون زمان کوبرنتیز تازه مثلا اینگرس و این برنامهاش بتا بود، یعنی حتی این چیزی که الان میبینیم هم نداشتش. ببین دیگه چقدر بیسیک و ساده بودش. شروع کردم به خوندن و رفتم مصاحبه، و خدا رو شکر با توجه به اینکه توی اون پروژه شخصی پشتیبانی انجمنی که داشتم با انجینیکس و اینا کار کرده بودم، یا حالا خب یه عقبه امنیتی هم داشتم، تونستم یه جا استخدام بشم. و عرضم حضور شما که دیدم بازم تو همه این سالا سعی و تلاش میکردم یه جایی به عنوان امنیت بتونم برم سر کار برم، ولی خب حقیقتا جو خوبی هم اصلا وجود نداشت توی ایران، به این دلیل که یه نگاه منفی وجود داشت. میدونی که تو ایران هم معمولا تیم ورک بسیار بده، یعنی بچه ها به صورت سربازای مستقل بسیار قدرتمند عمل میکنن. خودت هم میدونی که معمولا بچه های ایران قریب به اتفاق، بله حالا درصد قلیلی هم هستن، ولی دانش فنی فوق العاده بالایی دارن علاوه سیستم دیزاین و موارد دیگه، که وقتی تو تیم قرار میگیرن یه مقدار سخت میشه. یعنی میگم چون که حالا سلسله های مدیریتی دچار مشکله، این به لول های پایین تر هم نفوذ میکنه و خب طبیعتا سخت میشه. و این گونه شد که من اون دیوابس ادامه دادم، مجبور شدم برای امرار معاش دیوابس ادامه بدم، ولی خب هیچ وقت اهمیت ترک نکردم توی اون موردی که داشتم، همیشه توی پروژه جانبی که انجام میدادم میخوندم. ولی دیگه تا سال دیگه شمسیشو نمیدونم، ولی سال 2020 یادمه که دیگه پروژه خارجی مو شروع کردم با خارج کار کردن، و که دیگه بعد از اون سال 2020 اواخر 2020 فکر میکنم که بود، دیگه با یه شرکت هلندی شروع به کار کردم به عنوان دیوسک آپس، یعنی هم کارهای دیوآپسی انجام بدین هم کارهای امنیتی و، ولی خب چون یه حالت استارتاپ داشت و تعداد افراد کم بود نمیشد همه رولا رو مثلا به صورت تخفیف شده، چیزی که مثلا حالا فکر کنم ایران خیلی بیشتر نمود داره ولی تو خارج کمتره، خودت هم میدونی دیگه، به عهده گرفتم و اومدم و الان بعد از 4 سال هنوزم توی اون هلدینگ هلندی مشغول به کار هستم و خب خدا شد راضیم. و تو 1 سال اخیر دیگه به صورت کامل به عنوان سیکیورتی انجینیر مشغول به کارم، و چون خیلی گسترش پیدا کرده دیگه من مسئول زیر ساخت و در اصطلاح دیوآپس نیستم. این گونه بود که ما از اون عقبه رسیدیم به این چیزی که سال 2025 هستیم و در خدمت شما.
خواهش میکنم، مرسی از توضیحاتت. ببین این چیزی که گفتی خیلی واسم جذاب بود، اینکه اون چیزی که خیلی دوست داشتی، یعنی اون شور اشتیاق، به قول معروف اون اشتیاق سوزانه رو واسش داشتی، در نهایت فالو کردی و بهش رسیدی. و کسی که واقعا یه چیزی رو میخواد و میدونه علاقش این سمته، یعنی یه جورایی دیگه امکان نداره ولش کنه و به سمتش قطعا میره. و همین دیگه، فالو کردن علاقه، در نهایت به اون چیزی میرسه که ما میخوایم. و این خیلی برام جذاب بود، دمت گرم که این مسیر رو ادامه دادی با وجود همه چالش ها و سختی هایی که هست. ببین الان یه سری اصطلاحات و یه سری مفاهیم رو اشاره کردی که شاید حتی واسه خود من شاید آشنا نباشه، اون بحثای مربوط به امنیت و بحثای اتک هایی که اتفاق میفته و اینکه شما چجوری این امنیت رو تأمین میکنید. ما خیلی اگه بخوایم به صورت خلاصه اینو تعریف کنیم که اصلا روتین کاری یه مهندس امنیت چیه در واقع، و چرا یه کمپانی به این فیلد و این پوزیشن کاری نیاز داره، چون این عدم آگاهی هستش که مدیرانمون که ندارن باعث میشه اصلا این فیلد به ذهنشون خطور نکنه. حتی چی باعث میشه که مثلا من به عنوان یه مدیر کمپانی باید قانع بشم که امنیت جزو جدا ناپذیر از این پروداکتیه که ما داریم؟
ببین این نکته رو باید من متذکر بشم که تا سالیان سال امنیت رو فقط امنیت شبکه میدیدن. چرا؟ چون شما دهه 2000 میلادی شما در نظر بگیری همه چی نتورک بود، یعنی ببین اینترنت قوقا کرده بود. بعد من یادم اون زمان مثلا شما هاست و اینا میخواستی بگیری 5 مگ میگرفتی مثلا با یه رقم سالیانه خیلی زیاد، من یادم سالیانه خیلی زیاد رقم میده 5 مگ میگرفتی فقط، و اون زمان سیپنل اومده بود. چون که ما همه چیمون از شبکه اومده بود جلو، اومده بود جلو، و اون زمان هم هنوز ارتباطات جهانی ایران کم بود. من مثال ایران رو میزنم تا به خارج از کشور ایران هم برسیم. همه چیز رو دیدمون رو چجوری داشتیم؟ اینه که شبکه اولویت داره، چون شبکه است که خودش به صورت یک مجموعی از کامپیوترها داره داده ها رو منتقل میکنه. رفته رفته که رفتیم جلو، نرم افزار قدرت بیشتری پیدا کرد، چون دیگه سخت افزار دیگه اون پیشرفت خودش رو کرده بود دیگه، توی خارج از کشور هم دیگه به اون حد رسیده بود. اتفاقی گفته چی بود؟ این بودش که تقریبا آخره میگن توی موردهای هک و نفوذ 2000 تا 2010 دوره طلایی جهانی بوده. چرا؟ چون معمولا کسی به امنیت اهمیت نمیداده، شما هم دیتابیس ها ایراد داشته هم برنامه ها ایراد داشته و خیلی از مکانیزم هایی که الان میبینید رو خیلی ساده ازش استفاده میکنید اصلا اون زمان وجود نداشت. یه چیزی مثلا به نام سی سرف اصلا وجود نداشت تو این موارد که بخوایم اینا اندل کنیم. سشن ها چون حتی اون زمان ما سیستم های دیستریبیوتد نیومده بودن به صورت الان، ما سشن به اون معنای چیز نداشتیم. ما حتی داشتیم که مثلا سایت ها با کوکی میمادن هندل میکردن، یعنی شما کافی بود کپی کنی و این کار انجام میدادی که. و جالبیش این بود که یه زمانی هم اکانت های AOL و نمیدونم خیلی چیزهای دیگر رو میمادن اینطوری میفروختن و کوکی ها رو اکسپورت میگرفتن و میفروختن که طرف بتونه استفاده کنه. علت این که توی سازمانی چرا اینو نیاز داره و به اینجا رسید که اصلا سیکیوریتی انجینیر برسه اینه که قبلا اینا رو همه رو متخصص امنیت شبکه انجام میده، اما یه جایی رسیدیم که دیگه ببین شبکه میشد یه دروازه، یه گیت‌وی، و داخلش که میومدی دیگه اون معماری امنیت بود. ببین شاید قدیم اونقدر سیستم دیزاین با سیستم دیزاین الان معنی مشابهی نمیداد، چون اون موقع خیلی سخت افزاری بود. الان ما سیستم دیزاین که با هم صحبت میکنیم قشنگ میتونیم لایه نرم افزار رو یه چیز کاملا جدا در نظر بگیریم بگیم آقا اوکی این گیتوی ای پی آی گیتوی داریم، اوکی نه آقا ما نمیخوایم سیستم مثلا سرویس مش باشه، نمیدونم اگر اینطوریه نمیدونم ماکرو سرویس باشه، سرویس اورینتد باشه و و و و و اینکه چرا به این نیاز پیدا کردن که یک نفری متخصص و اختصاصا به اینجا برسه، اینه که تجربیات هک شدن های مختلف اینو به اینجا رسوند. مثال میزنم، ما فکر میکنم سال 2011 بود اگه اشتباه نکنم، 2011 یا 2012 دقیق یادم نمیاد، میدونم قبل سال 2013 بود، شرکت سونی هک شد. شرکت سونی هک شد و فیلمنامه 2007 و خیلی فیلم های تاپ دیگه به بیرون درس کرد و اونجا بود که متوجه شدن که آقا کم کم این درسی که به قول معروف جامعه داد این بود که آقا فردی که داره دیولپ میکنه اختصاصا نمیتونه تمام تمرکز حواسش هم بذاره رو امنیت هم بذاره، چون شما خود بهتر میدونی دیگه، برنامه‌نویسی تو سعی میکنی پرفورمنس رو هندل کنی، کد تا جایی ممکنه باگ کمتری داشته باشه، اون فلوی نرم افزاریت بتونه نرم افزار پیش ببره جلو، پیچ رانه باشه که بیزینس زنده بمونه. و خب یه سری چیزا قاعدتا از دست در میده، تو مثلا میگم نمیتونی بعضی چیزا رو هندل کنی. بهترین کاری که مثلا دیولپر میتونه انجام بده چیه؟ اینه که بیاد بر اساس اون سکیور کدینگ، استانداردهای سکیور کدینگ بره جلو که آقا اوکی من چه میدونم اینجا اگر که آبجکت اورینتد برنامه‌نویسی می‌کنم آبجکت رو این گونه مصرف کنم، اگر که من دارم فرم طراحی میکنم و با کاربر ارتباط دارم بیام تمام داده‌ای که از کاربر میگیرم و هیچ وقت تا جایی که ممکنه کلاینت سایت انجام ندم، حالا مثلا با فریم ورک های جدید و استک های جدیدی که اومده مثلا ریاکت و این برنامه ها، اوکی هم کلاینت سایت انجام بدم هم سرور سایت انجام بدم و داده ها حتما همیشه از طرف کاربر تراست نباشه و سانیتایز بشه و بیاد این بعد. خب تو این پروسه خیلی عظیمیه، یعنی تو خیلی اوقات اصلا نمیتونی بعضی چیزا رو هندل کنی، چون اون لیستی هم که داری نه مثلا استاندارد او اس رو دیده باشی واسه سکیور کدینگ یه چند ده صفحه است، تو اصلا از دست در میره. در نتیجه سکیوریتی انجینیر کارش اینه، میگه آقا من توی سیستم دیزاین میام به شما کمک میکنم. سیستم دیزاین در دو لول، کسایی که نتورک بیسن تو سیستم انجینیرینگ میرن خب تو لایه شبکه دیوایس ها این برنامه ها کار میکنن، اونایی که سمت چیزن نرم افزار تو سیستم دیزاین و برنامه های نرم افزاری توی یک لایه بالاتر از سخت افزار میان کار میکنن، که مثلا ما توی ارتباطات بین سرورها و دیوایس ها هم اینو میبینیم که وجود داره. این کار کلا سیستم انجینیر اینه که بیاد یک بار سنگینی رو دوش دیولپر و بقیه افراد برداره، سبکترشون کنه، چون امنیت فقط به عهده یک نفر نیست، میدونی که توی فرهنگ سازمانی همه مسئول این هستن که امنیت در بهترین وچه ممکن انجام بدم. اگه بشه تو یه پروژه‌ای هم داشتیم با بچه‌ای نمیدونم بنگلادش بود کجا بود کار میکردیم که هلندی بودن ولی خب بکشون بنگلادشی بود، یارو گفته بود که اگه بشه آقا لایه 7 کلا بده ما دیگه شما کاری نباشه، بعد از من مثلا می‌خواست یه کاری بکنیم، گفتم خب شما دیگه برداشتی دیگه. خب این اتفاق میفته که بیاد این سیستم‌ها رو امن نگه داره، مکانیزم‌های امنیتی به سیستم اضافه کنه که آقا اوکی من توی کجا مثلا میگم وب اپلیکیشن فایروالم باشه، وب اپلیکیشن فایروالم در کجا قرار بگیرد، پشت جلو، چون میدونی که حالا ما سابقا هم توی من توی ایران بیشترین کاری که کردم توی سازمان های مالی بوده که این کار انجام ده. تو سازمان های مالی هم معمولا سه تیکه است، یعنی سه تا دروازه وجود داره واسه کار، اینکه کجا پیاده سازی کنی گیت وی اینا خیلی مهمه و اینکه مثلا میگم ما وب اپلیکیشن رو میایم وب اپلیکیشن فایروال رو میایم کانفیگ میکنیم چه مدل درخواستایی باشه. ببین مثلا من توی ایران خیلی دیدم کسایی که کار نتورک انجام میدن دیوایس های سخت افزاری که الان داره استفاده میشه تو ایران، خب بالاخره همه چی به خاطر تحریم سلف هوستد خیلی رایجه و این دیوایس ها با خودشون امکانات اضافه تری هم دارن مثل وف همون وب اپلیکیشن فایروال و خب اینا کلاد بیس هم نالج بیسشون روی اون پرووایدر اصلی است، ولی خب بچهای شبکه اساسا نمیدونم مثلا میگم توی کدوم صفحه ما درخواست پوتمون اصلا باید فعال باشه، تو کدوم صفحه درخواست آپشنمون فعال باشه که اینطوری باشه، به خاطر همون فقط به صورت خیلی ساده میارنش بالا و به این دلیل اینجور مسائل نشه. اینجا سکیوریتی انجینیری که تخصصا اپلیکیشن بلدن کلا میتونن کار کنن و اینگونه بیاد جلو. و کلا هم این هم خدمتت بگم یه اتفاقی که میفته وقتی شما توی سازمانتون امنیتو میارید، این میشه تو ایران اتفاق میفته ها، خب چون جزیره جزیره میکنن تیمارو، خیلی فاصله میفته، جزیره های مستقل که تعامل به خاطر همون جو خود سازمان به شدت کمه. این جزیره جزیره کردن چه اتفاقی میفته؟ تیم امنیت یه تیم جدا میشه. گاهی توی سازمان های جدید و حالا در اصطلاح سازمان هایی که پوست اندازی کردن، امنیت میشه یه واحد جداگونه که ارتباط خیلی نزدیکی با بچه های زیر ساخت داره، میان قرار میگیرن توی چارت سازمانی، ولی در هر صورتی از بچه های برنامه نویس و دیولوپر جدا قرار میگیرن. این اولی مشکل اینجا ایجاد میشه به خاطر نوع تعامل. چرا؟ چون ببین معمولا بچه‌ای که آفنسیو کار میکنن و کلا امنیت کار میکنن خیلی حساسن، چون ببین میدونیم که آقا امنیت حساسه. تو میای مثلا میگم الازه من امنیتی، میام به بچهای دیولپر میگم آقا این باگو پیدا کردیم، آقا این ایکس اس اس فلانه، مثلا میگم بابا ما الان اینقدر توی بکلاگمون کار هست که ریخته این ایکس اس اس توش گمه، و فلانی که سی تی او اینو از ما خواسته تا فلان روز بیاریم بالا، بچهای پروداکت گفتن فلان روز ما لانچ داریم باید برسونیم، اینو من کجای دلم بذارم مثلا چیز. میدونی همیشه یه چیز دست دو بوده، حالا ما تو ایران قوانین حاکمیتی هم نداره. یه نکته جالبم بهت بگم، توی چیز اروپا الان یه نوع قانون جدید در حال دیولپه به نام سایبر سیکیوریتی اکت که جایگزین یه سری قوانین محافظت از دادا و شبکه ها شده، که این کارش چیه؟ اومدن طبق قانون تمام شرکت ها فورس خواهند شد که آقا شما باید تمام مسئله امنیتی رو طبق استاندارد هایی که وجود داره مثل استاندارد NIS لول 2 بیا اینا انجام بدید. دیگه تو نمیتونی بگی اوکی من فقط یه برنامه امنیتی خواهم داشت، یه دونه اطلاعیه عمومی هم میزنم که آقا من اوکی ام، و توی اون کانترکتی که دارم بین من و کاربرانی که توی فرم پرایوسی پالیسی و بقیه جا قرار میگیره، من از این داده حساس محافظت میکنم. دیگه این به تنهایی کافی نیست، شما باید بیای که تمام اینا رو پیاده سازی کنی. یعنی چی؟ یعنی که توی مثلا من مثالش هلند میزنم چون من خیلی ارتباط داشتم مثلا با این مرکزی وجود داره، مرکز امنیت سایبری هلند. این میگه که آقا من به همه شرکت ها و سازمان ها کمک میکنم در جهت امن سازی، معادلش مرکز ماهر ایرانه، مراکز ماهر و میشه سیکیوریتی سرت یه جورایی که وجود داره، کامپیوتر امرجنسی ریسپانس تیم که میان آقا کمک میکنن. حالا جریانش چیه توی هلند مثلا و بقیه اروپا؟ اینه که آقا میگن که اوکی اگر شما تحت حمله قرار گرفتی، شما باید تا کمتر از 72 ساعت اولا شناسایی کنی، بفهمی که اتفاق افتاده، سریع گزارش بدی، مشکل رو ایزوله کنی، بلد نیستی به ما بگو، ما تیم اعزام میکنیم و کمکت میکنیم، و شما بعدش به محضش سریعا باید شما چیکار کنی؟ اطلاعیه عمومی بدی که حالا بعدش بر اساس اون استیتمنتی که داریم ما حالا مجبوریم مثلا ممکنه حتی به کاربر جریمه پرداخت کنیم. میخوام بگم یعنی اینقدر سفت و محکمه، و حالا سفت و محکمش نه، ولی تو ایران اولین کاری که اتفاق میفته نه ما هک نشدیم، مثل این بچه‌ها هستن که کوچیکن دعوا شده بعد میگه هیچ هم درد نذاشتش، بعد میره روی
آخرین
وب، میره روی دارک وب، و حالا دارک وب ایران که تلگرامه، یعنی شما هر چیزی که بخواید تو این تلگرام پیدا میکنید.
آره،
الان
حالا
هم که
برمیگردیم به اون قسمت.
آره
فقط یه چیزی که میخواستم بگم، حالا نکات خیلی خوبی رو اشاره کردی، اینکه توی اروپا بر اساس حالا GDPR و قوانین سفت و سختی که هست، خیلی روی امنیت دیتای یوزر و کاربرایی که از اپلیکیشن استفاده میکنن حساسن. یعنی من خودم حتی این رو دیدم وقتی مخصوصا یه هلندی یا یه شخصی که توی اروپا بزرگ شده، وقتی به یه مغازه مراجعه میکنه ازش شماره تماس میخوای، واسش جای سواله که تو شماره تماس من رو واسه چی میخوای، یا مثلا کد BSN نامبر که اینجا بهش میگن کد هویتی رو میخوای، خیلی حساسن. یعنی حتی اسم و فامیلاشون رو هم گاهی وقتا با احتیاط باید بپرسی. روی دیتا های شخصیشون خیلی حساسن، ولی دیتا های ما ایرانی ها کلا پخش و پلاس توی اینترنت. یعنی الان یه سرچ کنی، من چند تا وبسایت رو دیدم، حتی میرفتی کد ملی تو سرچ میکردی، دیتا ها تو قشنگ واسه نمایش میداد که تو اصلا کجایی هستی، کارت ملی همه چی اونجا مشخص بود و هست الانم فکر کنم، و چیزی که اصلا اهمیت نداره واسه سازمان ها و کمپانی هایی که توی ایران هست، که فکر کنم به خاطر مشکل نظارتی هست که توی سیستم وجود داره و هیچ کسی ریسپانسیبل نیست واسه این کار، مسئولیت این رو به عهده نداره که وقتی دیتای من از یه کمپانی، حالا کمپانی های بزرگی هستن، دیتای من از اونجا هک شده، یه نهادی، یه جایی نیست که این رو ببره زیر سوال که شما این اتفاق واسه اپلیکیشنتون افتاده، چه پالیسی ها و چه کارهایی انجام دادی در قبال حفظ امنیت دیتا ها و اینکه بعد از اون چه اکتی انجام دادید. هیچ کسی این رو نظارگر نیست، یعنی یه چیز آگاهی عمومی وجود نداره در این رابطه و این متاسفانه اولین مشکلی هست که وجود داره. و ولی اینجا همونطور که خودت اشاره کردی، همه چی بر اساس استانداردها و قوانینه و این خیلی چیز خوبیه که اگه ما بتونیم این رو دیگه کم کم داشته باشیم. یه نکته ای که گفتی در رابطه با بحث اون همون قوانین، ما اخیرا همگی شنیدیم دیگه توی اینترنت دیتا هایی که از وبسایت های مختلف، چه دولتی چه غیر دولتی، خصوصی یا خصولتی، کلا پخش و پلا شد توی اینترنت، که معروف ترینش هم فکر کنم دیتا های اسنپ بود که کلا بعدش یه سری اتفاقات افتاد. ببین چیزی که هست، چجوری این اتفاق افتاد و چجوری میشه جلوی همچین اتفاقاتی رو گرفت؟ الان اگه در نظر بگیریم یه سازمانی، یه منیجری اون بالا هست و میخواد پیشگیری کنه از این اتفاق، چه کاری رو باید انجام بده؟
ببین چیزی که وجود داره اینه که ما وضعیت داخل ایران با وضعیت داخل با خارج از ایران خیلی فرق میکنه. ما اولین چیزی که توی استانداردهای بین‌المللی وجود داره، چه آمریکایی بیسش چه اروپایی بیسش، اینه که تحت هیچ شرایطی با کسی که اومده داره از شما باج میگیره وارد نه مذاکره بشید نه هیچی و تمام. ما توی ایران میبینیم که شرکت، مثلا میگم تو اون مورد، مثلا چیزی که ما شنیدیم اسنپ بود، با افتخار اومد گفت آقا ما هک شدیم و داده ها رو از هکر خریدیم تا دیگه اون اطلاعات رو تو اینترنت پخش نکنه. حالا من جالبش اینه تو خارج از میگم اصلا این کار نکنه. بعد چرا مثلا میگم کسی که اومده آبرو حیثیت سازمان تو رو برده، ببین دانش فنی خوبی داشتن، چرا باید این قول به تو بدهند که این پولی که ازت گرفتن چند سال بعد اون اطلاعات پخش نکنن؟ خب ببین، یعنی میخوام بگم یعنی اصلا این 180 درجه با اونی که دیگه فرق میکنه که آقا این یعنی چی، یعنی چه چیزی. و نکته جالبتر بهت بگم، این به خاطر اینه که ما مکانیزم های به کارگیری این در اصطلاح کنترل های امنیتیمون جاهای اشتباهی قرار میگیره. مثال بهت بزنم، ما مثلا میگم تو همین شرکتی که هستیم، ما اومدیم که دسترسی رو بسیار بسیار محدود کردیم. مثلا همین سایبر سیکیوریتی اکتی که بهت گفتم که داره توی بلژیک تصویب شده، به صورت کلی تو اروپا ماهیت کلیش انجام شده ها، خب یعنی سر همه چیزش به توافق رسیدن، یه سری چیزای کوچیک مونده، تو بلژیک که نهایی شده و اجرا شده، تو هلند هم خب حالا فکر کنم تا 2-3 ماه دیگه نهایی کنن طبق این چیزی که مجلس گفت. اینه که یه اصول اولیه، یه اصل اولیه داره، اصولش اینم اینه که کمترین دسترسی به کاربر داده بشه و هر زمان نیاز شد شما هی میری بالا. مثال میزنم آقا، توی بالاخره شما توی دیولپمنت تو داری کار میکنی، گاهی اوقات ممکنه نیاز پیدا کنی که آقا تو اون استراکچر دیتابیس تو یه نگاهی بندازی. مثلا حالا خودت هم میدونی زمانی که مثلا پروداکشن رفته، چندین نسل گذشته و تو اون کریئتور اون برنامه نبودی، بعد بالاخره ساختار دیتابیس رو ببینی دیگه چه جوریه، یه جوری باید بس بشی. حالا چیکار میکنی؟ مثلا ما توی سازمان خودمون، ما بر اساس هویت فردی دسترسی ها رو میدیم. یه پنلی داریم که طبق استاندارد همون GDPR رو برای برنامه که مکانیزم امنیتی که وجود داره کنترل، طرف یوزرنیم پسوردش رو میزنه، تو فاکتور اتنتیفیکیشن احراز هویت دومش رو انجام میده، وارد که شد اون OTP رو که زد وارد که شد، تا در اونجا انتخاب میکنه اوکی من میخوام مثلا اینو باز با همه ندادیم به SSH سرور فلان وصل بشیم، دیتابیس مثلا، یا مثلا آقا من میخوام به کوبرنتیزم به فلان بخشش یه نگاهی بندازم که چجوریه. تو اون اپلیکیشنی که باز میکنه یه حالت SDN بهش میگن، Software Defined، نتورک. ببین VPN Virtual Private Network این سافتور و نرم افزاری که میاد برات انتخاب میکنه که کجا بری، اونجا میاد میزنه و میره جلو، حتی میتونه SSH هم بزنه به سرور اگه دسترسی داشته باشه و کاملا تحت وب یا تحت ترمینال خودش فرقی نمیکنه، ولی ما توی اون گیتوی که داریم به صورت لایو میتونیم ببینیم طرف چه فرمانی داره میزنه و رکورد میکنه.
خب همه چی لاگ میشه در واقع،
لاگ میشه. علاوه بر اینکه لاگ میشه، ببین خب لاگ کردن یه بحثش اون بحث چیزه آدیته که میگه آقا شما طبق قوانین جی دی پی آر باید تا یه مدتی نگه داری، چه چیزی رو نگه داری، فلان چیزو نگه نداری. اینجا یه بحث دیگه اینه که طرف چه کاری انجام داده، چون میدونی چی میگم، فرض کن مثلا رو کامپیوتر شخصی تو فرمانایی که با داکر داری میزنی اونا رو تو هیستوری قرار میده، ولی رو سرور هم ممکنه یه جایی بزنی فارغ از این که اصلا اون سیستم داکرایز باشه، کانتینرایز باشه یا نباشه. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم یه سشنیه برای خودش، ما میام اینو تعیین میکنیم و میره جلو. و اونجایی که مثلا میگم کاربر داره با دیتابیس کار میکنه، میخواد یه چیزی از فیلد ریموت مثلا دیولپمنت تو سرور یه جای دیگه بیاد رو سیستم شخصیش ببینه، نرم افزار ما SDN ما رو که دانلود کنه، پورت 3306 سرور مقصد که فقط و فقط از طریق شبکه داخلی ما قابل دسترسه، توی یک توالی شبکه‌ای پورت فوروارد میشه و در نهایت طرف مثلا میتونه رو داخلی مثلا پورت داخلی 3306 3307 خودش نگاه کنه. یعنی وقتی میخواد بزنه توی نرم افزارش بزنه 127.0.0.1 3306، یعنی اصلا نمیدونه به کجا وصل شده، فقط ما این دسترسی رو بهش دادیم. این یعنی چی؟ ببین توی امنیت ما بیشتر کاری که میکنیم و مفاهیمی که داریم از نظام اومده، یعنی از نظامیگری اومده و همه چیز هم به صورت یه حالت قلعه مانند وجود داره. پریمتر داریم، محبت بندی داریم که هر لایه و لایه مثل یه چیزی هم یه اصطلاحی هم داریم تو امنیت به نام آنین، پیازی مثل پوست پیاز که هی لایه لایه هست، اونو بعد تو هی انقدر ادامه بدی که حالا میشه دیفنس این دپس، محافظت در عمق همچین چیزی. و لایه امنیتی لایه به لایه بذاری، هیچ وقت تو نه یه جای دیگر رو در اصطلاح کاملا تراست کن. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی دیزاین سیستمت، اون معماری سیستمت در اومد، بیای نگاه کنی کجا کنترل نیاز داری. مثال میزنم، آقا من دارم وقتی سرویس میش کار میکنم توی معماری که همه چی مافر سرویسه، طبیعتا من اتفاقی که برام میفته اینه که خب سرویس ها با هم ارتباط دارن دیگه، چون سرویس میشه. و اونجاست که میایم نگاه میکنیم میگیم اوکی، مثلا ما یه دونه کور مرکزی داریم که اتنتیکیشن و اتورایزیشن انجام میده. اون اتورایزیشن میگه اوکی آقا سرویس فلانی درسته ما سرویس بشه همه هم دیگه، ولی قرار نیست به این بس بشه، خارج از رولش دارم میگم، خارج از رولش یعنی ارتباطی دارم میگم. و این گونه این سوالت این مدلیه که توی خارج از کشور این مدلیه، یعنی استانداردش اینه ما لایه به لایه جدا کنیم، مکانیزمای امنیتی رو قرار بدیم و بیشترین حفاظتمون روی سیستم هایی هست که پابلیکن، پابلیک فیسن که قرار میگیرن، تا جایی که ممکنه هم هر چیزی که قرار وصل بشه ما تحت یک حفاظتی قرار بدیم. ببین یه مثالی برات بزنم، اسنپ فود رو گفتی، سوالت یادت نره، برگردم به ایران. ببین من اسنپ فود رو در موردش، حالا چون بچه‌ها یک از چند تا مثلا دوستانم یادم اونجا کار میکردن اون زمان یا هنوزم کار میکنن ازشون نپرسیدم، اینه که آقا اونام بچه‌ها اسنپ فودم، ببین این مدلی بود که تیم امنیت داشتم، بچه‌ها بالاخره برنامه‌نویسی خوبی داشتن، بچه‌ها امنیت کار خیلی خوبی هم داشتن و سیستم ها همه پشت وی پی ان محافظت شده بودش. ولی من حالا من نگاه کردم بر اساس این سیگنچرایی که وجود داشت، من داده هاشون هم میدونی که هیچ وقت به صورت پابلیک قرار نمیدن داخل ایران که تو بتونی بعداً از اون درس بگیری. ما چیزی به نام پست مورتم نداریم، بعد از واقعه شما هر چی شده دفن میشه اینجا، حتی به تیم بعدی هم منتقل نمیشه تا تیم بعدی هم که اومد دهنش سرویس بشه و این حلقه در اصل فالت هی ادامه پیدا میکنه و هی فرسایش میشه. چیزی که من فهمیدم از براساس این سیگنچرایی که وجود داشت، امضای هکرایی که وجود داشت، اینی که اولا هیچ وقت معلوم نشد، اسنپ فود اگه دقت کنی گفت آقا ما هیچی اعلام نکرد، گفت همیشه امن بوده و ما نفهمیم. ولی یه چیزی وجود داشت توی ایران، این مدلیه، تو وقتی وی پی ان میزنی اون وی پی ان عملا تو رو دستت باز میذاره تو شبکه به همه جای سیستم. مثلا میگم تو وی پی ان میزنی چون سرورات همه تو یه لوکیشنن. خب مثال میزنم، مثلا لوکیشن یه سرور یه دیتا سنتری، خب اینا کنار هم تو یه سرورت مثلا جیرات، تو یه سرورت نمیدونم سرور پروداکشنت، تو یه سرور دیولپمنتت، همینطوری هست. و وقتی وی پی ان میزنی همه اینا رو میبینی، ولی خب جایی که فقط اون نرم افزار دسترسی داری تو میری، معمولا اگه یه هکری پیدا بشه میتونه شبکه رو راحت سرچ کنه و به دست بیاره. جریان معمولا تو هکای ایران هم این اتفاق میفته، مثلا یه سیستم ویندوزی رو میزنن، معمولا هم بچه های مثلا منابع انسانی و ارزم بزرگت که مارکتینگ و اینا رو هدف قرار میدن. چرا؟ چون که تارگت های ساده تری هن و ویندوز بیس هن. و این گونه میشه طرف یه دونه پریمیتر رو رد میکنه، دیگه کلن انگار که داخل پادگان شده، دیگه هیچی لازم نداره.
آره همه چی هم باز، دروازه باز. ببین یه چیزی که هست، خیلی خوب اشاره کردی، میخواستم به همین برسم. نبود آگاهی و دانش توی لایه های مختلف سازمان وقتی وجود نداره بر اساس لول هر بخش، این مشکلات به وجود میاد. مثلا کسی که تو حوزه HR یا مارکتینگ هست باید به اندازه خودش اون دانش رو داشته باشه که هر جایی کلیک نکنه، هر ایمیلی رو باز نکنه، هر اتچمنتی رو دانلود نکنه، هر سافتوری رو استفاده نکنه، و همه اینها بر اساس یه سری دانش و آگاهی باید شیر بشه بینشون. یعنی الان یک مثالی که بزنم، ما اصلا جزو قوانین شرکتمون هست که این رو اجبار و الزام کردن که طی هر سال توی یک ماه مشخص همه کارمندا باید توی اون آکادمی که کمپانی فراهم کرده اون درس های سرتیفاید سکیوریتی رو که یه کمپانی هست که سرتیفاید سکیوریتی کمپانی بهش میگن باید بگذرونه، اون کورس هایی که گذاشته. بعد اونا اومدن لول بندی کردن، لول یک تا لول پروفشنال، که کسی که اون لول ادوانس و پرو رو میره کسی که اصلا تو فیلد امنیت هستش. بعد ببین خیلی واسم جالب بود، ما که شروع کردیم این کورس ها رو بگذرونیم از لول یک و ساده شروع شد، مثلا شبیه سازی کرده بود، میدونی مثلا آورده بود شما الان رفتی خونه، مثلا اومدی از دیجیکاله چیزی خریدی، یه بسته واسط میاد، بعد رفتی سر کار توی ایمیل کاری یه ایمیل واسط اومده که بسته شما تحویل داده نشد، لطفا روی این لینک کلیک کن و اون رو ری اسکیجولش کن، اون پلانینگ رو تغییر بده، آیا کلیک میکنی یا نه. وقتی اینا رو میبینی اینها شیوه حملاتیه که استفاده میشه واسه اون لولا و واسه شون کاملا منطقیه. من یه بسته رو سفارش دادم و بسته به دستم نرسیده و باید اینو ریسکیجول کنم، درسته؟ ولی در حالی که میبینی اونی که توی ایمیل شخصی اتفاق افتاده و اونی که توی ایمیل کمپانی هست، نباید اینا با هم دیگه میکس بشه. یک دوم این که وقتی کلیک کنی قطعا این یه پروسه ای که وارد پروسه هک و این اتفاقات میفته. مسئله ای که هست این دانش، این آگاهی وجود نداره. یا حتی یه مثال خیلی ساده واسه من خیلی بدیهی بود ولی ظاهرا خیلی افراد از این لطمه خوردن، این بود که شما یه تماسی باهات گرفته میشه از کمپانی مثلا مایکروسافت، حالا توی ایران بگیم از کمپانی های امنیتی که هست، یا از دیجیکالا، یا از هر جای دیگه، یا از بانک، معمولا خیلی اتفاق میفته، از بانک باهات تماس گرفتن و میگن یه مشکل امنیتی توی حساب کاربری پیش اومده و باید این رو بهمون کمک کنی که این اتفاق بیفته، آیا شما جواب میدی؟ بعد چند تا جواب بود که چه اکتی انجام میدی؟ درست‌ترین پاسخ این بود که سریع قطع کن، اصلا جوابش هم نده. چرا یه نفر از بانک یا از یه نهاد امنیت باید با تو تماس بگیره بابت یه مشکلی که پرسونالایز هست واسه تو و کمپانی، نمیاد هیچ وقت از این اتفاقات این کارا رو انجام بده؟ البته نمیدونم تو ایران این کار رو انجام میدن بانک‌ها یا نه، ولی مهم اینه که این آموزش، اون نالج شیرینگ انجام بشه توی لول سازمانی و کمپانی که شما هر جایی نباید کلیک کنی یا هر ایمیلی رو باز کنی. این مهارتیه که به نظر من این آموزش و کالچری که خود کمپانی توی لول های بالاتر باید انجام بدن و از طرفی منیجرها باید به این اهمیت بدن. خیلی خوب اشاره کردی وحید. حالا اگه بخوایم این چیزایی که گفتی، اون بحث نالج شیرینگ، اون بحث چیزایی که اشاره کردی، بخوایم پیاده سازی کنیم و مطمئن بشیم که این درسته، این رو باید چی کارش کنیم؟ یعنی چجوری این تست رو انجام بدیم؟
ببین اینجا برمیگرده به ساختار سازمان. شما سازمان هستی، استارتاپ هستی. ببین من به عنوان مهندس امنیت که هستم، من چون تو این چند ساله تخصصا با سازمان ها کار کردم و اسکیل بزرگ کار کردم، شرایط همیشه برام متفاوت بوده، ولی خب به دوستانی که مثلا استارتاپ داشتنم کمک میکردم. ببین یه نکته جالب بهت بگم ولی اینکه با هم دیگه پیش بریم جلو. وقتی با شرکت های در اصل اروپای آمریکایی کار میکنی که اصولمندن یعنی به یک میچریتی بالغیتی رسیدن، تو میبینی که آقا وقتی میری توی نالج بیسشون انقدر طولانیه، انقدر بزرگه، تو فکر کنم مثلا تا سالیان سال مثلا تو میشه که بشه گاهی به تهش نرسید، چون که هر اتفاقی افتاده، هر چیزی شده به ضبط شده، ثبت شده، و تو واسه هر چیزی که اونجا وجود داره قطعا یه راهنما میتونی پیدا کنی، یا اگرم نباشه میتونی یه نفری رو پیدا کنی که بالاخره کمکت بکنه. به ندرت پیش میاد مثلا میگه آقا اون نفری که اینو نوشته اصلا شرکت رفته، بعد میبینی یه نفری توی واحد بایگانی طبقه پایین هست مثلا به این آشنایی داره، بالاخره میری پیداش میکنی و کارت انجام میده. اول از چیز سازمانیش برم جلو تا بعد برسیم به موارد بقیه. ببین ما وقتی داریم میگیم که آقا ما چجوری میگیم، وقتی ما یه پروداکتی رو داریم براش کار میکنیم، ما برنامه داریم، میدونیم که آقا 6 ماه دوم کجا باید باشیم، تا آخر سال تارگتامون کجاست. حالا اگر از سیستمای مدیریت تسک و اینا استفاده کنن چه میدونم مثلا اپی کوین برنامه ها داریم، میدونیم که چی کار باید بکنیم. توی امنیت هم همینه. خب ما میگیم که اوکی من که امنیت دارم کار میکنم، سازمان رو میخوام امن کنم، من باید یه دونه برنامه امنیتی داشته باشم، سیکیوریتی پروگرام. اونجا من میام تعریف میکنم، میگم آقا من تو حوزه پروتکشن چی کار میکنم، تو حوزه دیتکشن چی کار میکنم، تو حوزه ارزم بوده شما که مقابله و هر چیزی که فکر کنی. حالا سوال اول که پیش میاد اینه که این برنامه بر اساس چه چیزی کجا به وجود میاد؟ اینو نفری وجود داره مثل CTO که شما میگی که میشه Chief Technical Officer، ما هم اینجا یه نفری داریم CISO، سیکیوریتیه، کارش سیکیوریتیه مثل CTO در همون حد C-Level و کار چیز انجام ده، امنیت انجام ده. این میاد اینو مینویسه. ولی خب سوال بعدی اینه که خب اینو بر چه اساس مینویسه؟ ما استانداردهای مختلف داریم که میان بر این اساس می نویسن. یه استانداردهایی هستن که استانداردهای بسیار تئوریکالن و پرکتیکالشون مثلا کمتره. ما این استانداردها رو مثلا میتونیم بگیم که تو آمریکا NIST، توی اروپا ایزوا هستن که میتونیم از ایزوا مثلا میبریم جلو. در کنار این یه سری قوانین دیگه هم وجود داره. خب مثلا مثل قوانین GDPR رو نمیدونم تو صنعت سلامت اینا که وجود داره، باز چیزای دیگه، یا مثلا صنعت بانکی مال PCI DSS و این برنامه هاست. کسی که میاد این برنامه رو مینویسه معمولا همون سیزو ماست که میاد اینو مینویسه و برنامه ریزی میکنه، میگه آقا اوکی کارمندا باید حتما این چیزا رو بلد باشن. اون جریان سرتیفاید سکیوریتی که گفتی از اینجا نشأت میگیره، میگه اوکی من دیدم که اینه، من بعد برنامه اون کارمندای خورد من هم این چیزا رو بلد باشن. در نتیجه ما این برنامه رو داریم، برنامه آموزشه، ما هر 3 ماه یک بار ریوایز میکنیم، آقا نگاه میکنیم ببینیم چه چیزی لازمه، ریویو میکنیم و این برنامه رو گسترش میدیم. تو اون برنامه امنیتی حتی بخش دیگه هم وجود داره، مثلا میگم ما بخش وجود داره به نام مثلا بخش زیرساخت. تو زیرساخت میام تعیین میکنیم، میگم آقا ما اگه بخوام امن باشیم سرورهای ما حتما حتما با توجه به وضعیتی که قرار داریم مثلا باید مثلا اگه تو اروپا هست ما اوبونتو 2404 رو استفاده کنیم که لانگ ترم ساپورت و میتونیم تا چندین سال نگهش داریم. اگر که مثلا تو آمریکا حالا معمولا تو این فیلدهای دولتی اینا باشه، مثلا ریت هات هست و اون مدل، وگرنه خب آپشن دیگه هم وجود داره مثلا اوبونتو و بقیه برنامه اینا میان تعیین میکنن. این برنامه ریزی است. تو بر اساس این برنامه امنیت به چی میرسی؟ یک دید کلی میگیری به سازمان. یکی از اون بخشایی که اون برنامه امنیت میتونه داشته باشه برای تو اینه که چجوری مطمئن بشه از امنیت برقراره. توی سازمان‌های بزرگ برای اینکه حفاظت رو ببرن بالا بخش وجود داره به نام SOC Security Operation Center. سیستم‌های مانیتورینگ دارن، یک تیم در اصطلاح پاسخ به رویداد دارن، incident response دارن که اگه یاد باشه خیلی هم مثلا من زمانی که اگه یاد باشه فکر می‌کنم سال 97 بود 96 بود با هم صحبت میکردیم چقدر مسخره میکردن بچه ها، مثلا شوخی میکردن، ولی خب آقا استاندارد بود دیگه، چیزی بود که اصلا نداشتیم. ما اون زمان مثلا فقط یه سیستم پایش بود و این برنامه ها. بعد حالا ببین ما ایونت هایی داریم که تبدیل به اینسیدنت میشه، رویداد هایی داریم که تبدیل به رخداد میشه. خب مثالش الان برات بزنم، مثلا میگم همون جریان اساسی، طرف نشسته پشت سیستم و سیستم های مانیتورینگ مختلف داره میبینه که یک هکری داره هی مثلا یورل های مختلف رو تست میکنه و یکی از یورل هایی که درخواست داده تش دات ای ان وی داره. خب طبیعتا تو میفهمی که آقا این معلومه که کاربر عادی نیست که بخواد یه همچین کاری بکنه و ببره جلو. این الان یه ایونته، خب که تو میبینی این ایونت ممکنه یه آلرتی بده وقتی تکرار شود، یا شاید هم بسته به میگم بسته به سازمان متفاوته. اگر اون ایونته، یعنی اون اکشنی که داره انجام میده، یک جایی باعث بشه که نرم افزاره از حالات عادی خارج بشه، اون میشه اینسیدنت. باید دقت داشت، نگاه کن. مثلا میگم ممکنه یه جایی ارور 500 بده، منجر به هک هم نشه ها، ولی ارور 500 بده. مثال کجا میزنم؟ مثلا شما میدونم که خب تو با استکای مختلف هم کار کردی و گو و پی اچ پی نود و این برنامه ها. مثلا میگم آقا ما میگیم که آقا داری با لاراول کار میکنی، از او آر امش استفاده کن، مگر جایی که دیگه مثلا خیلی بخوای یه کوئری خیلی خاصی بزنی که نباشه. این او آر ام حالا ممکنه جای پرفورمنس رو بیاره پایین، ولی نجات دهنده است. چرا؟ چون که اون خود لاراول یه لایه بهش اضافه کرده، این اجازه نمیده به کاربر اون هکر که بیاد اسکیو اینجکشن بزنه. این نجات دهنده است، چون که تو نیومده خودت مستقلا به عهده بگیری. ولی ممکنه تو یه جایی اینو در نظر نگرفته باشی، اکسپشن هندلینگش رو برای این واقعه خاص، در نتیجه ایرور 500 میده. حالا اینو بیاریم تو مدل اصلی قرار بدیم، چه اتفاقی میفته؟ اینه که طرف اگه بتونه اینو پیدا کنه و تو چه میدونم مثلا توی فروشگاهی باشه و جریان بلک فرایدی باشه، میتونه از این استفاده کنه و سیستم تو دچار نقص کنه، یعنی از طریق یه ایرورلاین خیلی ساده. یا مثلا میگم میتونه حمله ای بزنه که تو استوریج رو پر کنه و سایت از اساس خارج کنه. ببین اگه یاد باشه مثلا تو نسخه اولیه ما که هنوز این سیستمایی مثل سنتری و ایرور تریسینگ و این چیزا هنوز نیامده بود، ما وابستگیمون به این بود که اون ایرور لاگ داخل خود سرور رو نگاه کنیم. خب و چیز مثلا میگم همین لاراول هم که لامصب مثلا یه استک تریسش میبینی 50 تا 100 تا لاین هم میره که مثلا بهت بیاد بگه. تو فرض بگیر اگه توی سایت بزرگی باشه و استوریج هم به هر چقدر هم داشته باشی، میدونی که یه لحظه بالاخره یه جایی تموم میشه دیگه، یه جای استوریج تموم میشه و اصلا هاردت هم اگه پر نشه پرفورمنست میاد پایین تر. چرا؟ چون که مثلا میگم حتی انقدر اوکی باشه تو از سیستم کلاود بیس استفاده کنی، اونجا ریت لیمیت تموم میشه. اگر هم از حالا همزمان با سیستم این هفت هم داشته باشی، بالاخره ما الان میدونیم که همه میریزن رو آبجکت استوریج S3. اونجا هم به قول معروف قانونش اینه دیگه، یک بار بنویس 1000 بار بخون، ای این بنویسه طبیعتا سرعت این میاد پایین تر. میبینی به این حالت از دست میره. پس در جواب این سوالت که میگی که آقا مثلا ما چجوری مطمئن بشیم، لایه‌های مختلف داره. یه لایه‌اش این مبحث شناسایی که مثلا اساسی تو سازمان بزرگ وجود داره. یه لایه دیگه وجود داره، اینه که افراد میان چیز میکنن، در دو دیدگاه میان لایه‌های امنیتی رو تست میکنن. اینو بهش میگن رد تیم، کسی که به صورت آفنسیو میاد کار میکنه میاد توی تیم رد تیم قرار میگیره، خودش رو میذاره جای هکر، میگه اوکی من اگه جای هکر بودم چجوری میتونم که کامل این سایت رو به خاک سیاه بشونم. عینا تمام کارا رو انجام میده و میاد جلو. SOC و بچه دیگه هم تو کجا قرار میگیرن؟ توی تیم بلو تیم قرار میگیرن که میان مکانیزم های امنیتی رو تست میکنن که میگم اوکی آیا ما مکانیزممون درست هست، آیا اینجا آلرت دادیم، و اون نفری که بالا قرار گرفته میتونه اینا رو نگاه کنه. یه کانسپتی هم داریم بین این دوتا، یعنی پرپل تیم. ولی خب بهت بگم توی ایران ما بچه های خیلی توانمندی داریم، ولی کسی که واقعا تسلط داشته باشه خیلی سخته، یعنی بتونی بگی آقا من همه فیلدا رو اوکی ام، خیلی سخته. این قسمت دومشه که وجود داره، یعنی ما یه تیمی داشته باشیم و این کارا رو تستا رو برامون انجام بده که حالا مثلا میگم پنتریشن تست داریم و چیزای دیگه. اما در کنار این واسه دیولپرها که وجود داره و اینجا با سکیوریتی انجینیر میتونه داخل بشه، جریان SDLC. باز من مثال بزنم، مثلا میگم توی نود آقا دیدی که ما مثل یه کامیون میمونه، یه دونه صفحه ساده میخوای نشون بدیم ممکن 20 تا پکیج هم باهاش همزمان نصب بشه و بره جلو. و خب اون توی اون قسمت پکیجش که تو دیفاین میکنه که آقا اوکی من فقط و فقط این ورژن رو لازم دارم. من اوکی مثلا آقا هر گونه از این پکیج هر ورژن سه اون باشه من اوکی هم. خب تو اینجا اگر این مدلی دیفاین کنی یه نفری باید داشته باشه بالا سرش که بیاد بگه اوکی آقا این مال 2 سال پیش بود، مال 6 ماه پیش بود، دیگه ورژن 3 مثلا این ورژن 7 اومده، چرا نمیری بعدی؟ خب اینجا میشه باز مفهوم دیو سیک آپس میاد قرار میگیره که تو میای توی این لاین های دیولپمنت اینو در نظر میگیری. یه مثال ساده که بالای احتمالاً شما خودت 100% دیدی توی مثلا میگم حالا گیت هاب، آقا ما یه پایپلاین دیگه هم داریم اینا رو میاد چک میکنه میگه اوکی مثلا پکیج فلان که داری مشابه مثلا دستور npm audit عمل میکنه، پکیج فلانی که داری آقا این قدیمی شده ها یا مثلا ابندن شده ها، کسی دیگه نیست، اینو ریپلیسش کن، یا نه آقا این اصلا آسیب پذیری داره، سیوریتیش خیلی بالاست، این سریع باید پچ کنی. این برمیگرده باز به کجا؟ اون قسمتی که مکانیزمایی که داریم برای امنیت که میاد دیو سیک آپس انجام میده، اینم تو لایه‌های مختلفه. جمع‌بندی کنم چند تا لایه است. لایه ها گفتیم که بر اساس اون معماری که داریم متفاوته، ولی ما یه بخشی داریم که بخش پویشه که کاملا دیفنسیوه که میشه حالا بلو تیم، یه بخشی داریم کاملا آفنسیوه که میشه همون رد تیم که میاد این کار رو انجام میده، ولی همه اینا بر اساس یک برنامه صورت میگیره که میشه ما بهش میگیم برنامه امنیتی، و اونه که برای ما تعیین میکنه که از کجا به کجا میخوایم برسیم و چه چیزی خواهیم داشت، و مکانیزم ها رو میان تیما بر اساس تعامل با هم، حتی با تیم زیر ساخت و دیولوپرا میبرن جلو که بعد چه مدلی باشه. این برنامه چه کمکی میکنه؟ به عنوان حسن ختام اینو بهت بگم، این برنامه اونجایی کمک میکنه که دیگه مثلا میگن بچه زیر ساخت نمیان برای اینکه مثلا چون خودشون راحت بشن یه وی پی ان بزنن سر اج شبکه و وقتی کسی اون وی پی ان رو به دست آورد کردنشالش رو دیگه بتونه به همه جا دست پیدا کنه. میگیم نه آقا هر جای وی پی ان خودش، اون روت بندی، شبکه بندیش، سل بندی میشه و میشه کمک کرد.
درسته درسته، مرسی، خیلی عالی بود.
قربانه.
یه سری چیزها رو اشاره کردی وحید در رابطه با بحث مثلا همین، البته یه نکته هم بگم، اون بحث مثلا دیپندنسی هایی که گفتی، اون پچ هایی که پابلیش میشه و اینا، که الان یه سری تولز ها اومدن که اکثرا توی کمپانی های بزرگ معمولا اینا رو هندل میکنن، مثلا وانرابیلیتی چک داریم، نمیدونم تست های خود امنیتی داریم، خود گیت هاب حتی یه سری چیزای تولز های رایگان گذاشته که این امنیت رو ببره بالا، و اینا خیلی کمک میکنن، ولی در نهایت باز برمیگرده به دانش اون افرادی که اون پشت قضیه هستن و میخوان از این تولز ها استفاده کنن. یه چیزی که اشاره کرده اون بحث پست مورتم ریپورت بود و درسی که ما نمیگیریم از اون داستانهای قبلی که پیش اومده، این به نظر من خیلی یه جای خالی توی اکثر کمپانی ها هستش در این رابطه، که این پست مورتم ریپورت خیلی وقت نادیده گرفته میشه، و اونم اینه که مثلا ما وقتی یه دونه اینسیدنت داریم، وقتی یه اصلا یه لندینگی داریم، یه کمپینی رفتیم و این داون میشه، خب این به عنوان یه دونه اینسیدنت حساب میشه که این چرا داون شده. خب و وقتی ما اون پست مورتم ریپورت رو داریم چک میکنیم، در واقع با عمیق وارد این داستان میشیم که اون کاز رو پیدا کنیم، در واقع واسه استپ بعدی، کمپین بعدی، میتونیم این رو پرفورمنسش رو ببریم بالا. حالا این توی همه بخش ها صدق میکنه، تو بخش پرفورمنس اپلیکیشن، تو بخش امنیت و همه موارد، و این چیزیه که ما اینجا دیدیم، مخصوصا حتی توی هلند، توی اون کالچری که دارن، اینا خیلی درس میگیرن از اون اتفاقاتی که میفته. الان هلندی ها معروفن به کسایی که توی ساخت کانال و سدهای بزرگ خیلی حرفه‌ای عمل میکنن، چون اتفاقات بدی واسهشون افتاده و افراد زیادی رو از دست دادن و الان توی این حوزه اکسپرت شدن، و وقتی یه کشوری میخواد توی این حوزه اقدامی کنه، اولین کشوری که به ذهنش میرسه که ازشون مشورت بگیره هلند در این رابطه و خیلی بخشای دیگه، و این درس گرفتنه به نظر من خیلی بهمون کمک میکنه که لول به لول بریم بالاتر، و چیزی که متاسفانه ما نداریم. یا حتی این بحث شفافیت، فیسبوک وقتی که اون اتفاقی واسهش افتاد، اینستاگرام، توییتر یا هر کمپانی دیگه‌ای خیلی شفاف و علنی اعلام میکنن که چه اتفاقی افتاده که ما داون شدیم، که این مشکل امنیت پیش اومد یا این دیتا لیک پیش اومد، دقیق شفاف میگن که مشکل از کجا بوده، چرا این کارو میکنن، کمپانیای دیگه واقعا میتونن از این درس بگیرن و این اتفاق واسه در نهایت اون اند یوزر اون کاربره نیفته دیگه، و این خیلی کمک میکنه. ولی ما یه جورایی ترجیحمون اینه الان کمپانیایی مثل اسنپ که واقعا شفاف اعلام نمیکنن که چه اتفاقی افتاده، من احساس میکنم به خاطر اون حس و کالچر پولیتیکالی هست که اون پشت هستش که اجازه نمیده ترانسپرنت باشن. چرا؟ چون که اگه اونا فکر میکنن با سیاست بازی میشه کاربرا رو حفظ کنن، به نظر من کار اشتباهیه و از طرفی اون تراسته، اون اعتماد اند یوزره بهشون از دست میره. من خودم شخصا وقتی ببینم یه پلتفرمی توی ایران و دیتاهای من رو استفاده میکنه، قطعا سعی میکنم به حد اقل برسونم، و این اتفاق داره میفته واسه مخصوصا الان با حضور AI که یه جورایی افراد میرن دیتاهای شخصی خودشون رو اشتراک میذارن، اعتماد نمیکنن دیگه. و اون اعتماده الان شاید بگیم حالا اون شرکت ها یه جورایی یه فروشگاهی هستن، یه چیزی ازشون میخریم، ولی تو این لول که نمیمونه، دیتاها داره بیشتر میشه و اون تراست از بین بره، طرف ترجیح میده به جای استفاده از کمپانی ایرانی به کمپانی اروپایی و آمریکایی اعتماد کنه، و این اتفاقیه که میفته اگر اون ترانسپرنسی به نظر من نباشه، که اونم باز برمیگرده به کالچر شرکت و اون اقداماتی که مدیران و اون سی لول ها انجام میدن. وحید، یه سوالی که به نظرم خیلی مهمه بپرسم اینه که مدیران، یا به قول خود همون بحث CTO یا اون شخصی که مدیر امنیتی هستش، اونی که مدیر امنیت هست که قطعا دانش امنیتش باید خیلی بالا باشه، ولی CTO یا CEO، اون افرادی که یه جورای دایرکتور کمپانی هست یا اون CTOی که توی لول فنی هست، چقدر باید دانش امنیت داشته باشن؟ یعنی چه لولی از اون دانش رو باید داشته باشن؟
ببین، چیزی که وجود داره اینه که ما توی مباحث امنیت خب خیلی چیزای جنرال رو باید بلد باشن. چیزی که معمولا توصیه میکنیم به اون افراد که بلد باشن و چکیدهش رو بلد باشن، مباحث کلی تاپیکی کتابی مثل مدرکی مثل سیکیوریتی پلاس. به اون مدرک کاملا نمیشه گفت مثلا یه نفر با اون سی تی او که نمیتونه کلش زمان بذاره اونو بخونه، چون خیلیش بلده. خب اتفاقی میفته چیه؟ اینه که ما معمولا برای اینکه اون افراد رو در اصل ادوکییت کنیم، آشنا کنیم، یه سری کلاس برگزار میکنن که بر اساس اون کارهایی که تو اون سازمان انجام میشه کاستومایز شده. یعنی میگم ما یه چارتی داریم و بر اساس اونه. حالا اینی که مثلا چه چیزی بعد اونا بلد باشن توی اروپا و آمریکا، این قبلا نوشته شده، یعنی استانداردش وجود داره. شما کافی بری اون استاندارد رو از بخوای از مثلا میگم مثلا هلند، از مرکز ملی امنیت سایبری هلند بخوای، برای چیز میکنه بهت میگه آقا مثلا ما چیزی که مورد تایید مصطبق قوانین ما وجود داره مثلا آقا NIST فلانه. تو آمریکا NIST ها اصلا مال نشتان اینستیتو مال آمریکا اصلا، مثلا میگه فلان چیزو بعد بری یاد بگیری، و اونا بهت همیشه معرفی میکنن که آقا چه چیزی رو از شما نیاز دارن. چون مثال میزنم، کسی که ما نمیتونیم همش به یک شرکتی که فقط سافت وری نگاه کنیم، چون مثلا میگم تو صنعت درمان یه بیمارستان خیلی ساز استراکچر خیلی فرق میکنه، و طبیعتا اونا با چیزهای دیگه باش دخیلن، و بهترین منبع اینه که ما بر اساس استانداردهای موجود افراد رو بیایم ادوکییت کنیم و بهشون بگیم. چون میگم باید چکیده باشه و کامل هم نباشه. معمولا هم این مدلیه که چون معمولا زمان هم نمیذارن، ولی چون مباحث جذاب اگه کسی باشه بلد توضیح باشه بده 100% جذب میشن. حالا این نکته هم که من میخوام به این مورد اضافه کنم اینه که در ادامه صحبت پست مورتمی که گفتی، ببین اون برنامه امنیتی که گفتم مینویسی، یه بخشش اینسیدنت ریسپانسه که چجوری به این رویدادها و این رخدادها که وجود داشته پاسخ بدی. خب یهویی تو میبینی که مثلا چند وقت پیش یه سیستم که واسه authorization authentication بود، اکتا بود، هک شد، دادای چند میلیون نفر روی اینترنت لیک شد و طرف بعدش برد و توی دارک وب در حال فروشه. ولی کاری که یارو کرد چی بود؟ اون شرکت بسیار سریع، تو کمتر از 72 ساعت متوجه شد، توی 4-5 ساعت متوجه شدن، سریع هم جداشو گرفت خب و رفتش. ولی خب درست هکر اون کارشو کرد، ولی خب نداشت اتفاق بدتری بیفته. مثلا ایران نیست که طرف میاد یه سازمان رو هک میکنه بعد همینطوری از طریق اون سازمان لینک میزنه به سازمان بعدی بعدی، که مجبور میشن سرورها رو خاموش کنن، یه هفته برن خونه بشینن، کارا رو دستی انجام بدن. این چیزی که دارم میگم واقعیته. خب که هر از شنگایی هم میبینی که توی تلگرام یا میبینی یه گروه هکری اومده گفته آقا من مدارک فلانجا رو دارم، و میاد و میبینی اه آره راست میگه، بعد میبینی که آقا گفته فلانجا رو زدم. ببین این کار ساده ای نیست که این اتفاق بیفته، این نشون میده کنترلا ایراد دارن. حالا چرا فیلم پست مورتم و اون برنامه امنیتی داره؟ تو یکی از بخشای اون برنامه امنیتی اینه که گفتم تو بیا پلن داشته باشی واسه این پاسخ به رویدادها، میتونه هر چیزی باشه. مثلا میگم، میگه اگه با لیک مواجه شدی تو باید دستورالعملی داشته باشی که در این زمان چیکار کنی. اگر با رنسامور یا با جفسال مواجه شدی دستورالعمل داشته باشی. اون دستورالعمل شامل چی میشه؟ شامل شناسایی میشه، مانیتورینگ اون رفتارش میشه، محدودسازیش میشه، پاکسازیش میشه، و محل آخرش چیه؟ درس گرفتن از اون اتفاقی که افتاده و نوشتن دوباره این برنامه، اون پلن. خب اینا یعنی همش مدونه. به خاطر همینه که اینا خیلی سریع این اتفاق میفته. ولی تو نگاه کن توی ایران این اتفاق میفته، روز اول همه هاج و واج. آقا ببین خیلی البته جو بدیه ها، یعنی تو یه اتفاقی افتاده تمام تلاش رو کردی ولی داده ها رفته، بسیار بسیار فشار رود میاد. روز اول میگذره، اگر اون شرکت خوب باشه که میگه آقا اوکی ما متوجه شدیم در حال رفع. تو نگاه کن همه تو ایران هم هر دفعه این اتفاق افتاده حداقل یکی دو روز سه روز زمان برده که اینو حتی اقرار کنن. بعدش تازه تو این دو سه روز میشه فکر میکنن که آقا خب اوکی ما بعد چیکار کنیم. اولین کاری که میکنن آقا اوکی مثلا فلان چیز قطع میکنه، حتی بدون اینکه بدونن علتش از کجاست. ببین تو مثال میزنم، تو اگر بدونی علتش کجاست که خیلی سریع اونو درستش میکنی. اون علت رو چجوری میتونی بفهمی؟ از پایش کردنه. تو وقتی سیستم جای اشتباهی رو مانیتور کنه، اینا هم همه مثل حلقه میمونه که از بین میره. ما یه مثال داریم توی امنیت که اینا همیشه به کار میبریم. میگیم امنیت مثل یک زنجیره. زنجیره هست که حلقه حلقه یه تو هم دیگه است. خب قدرت و قدرت این زنجیر اندازه قدرت ضعیفترین حلقه ایه که تو اون زنجیر وجود داره. تو اگر همه حلقه های دیگه قوی باشه یه حلقه ضعیف باشه اون زنجیر از هم وا شده. به خاطر همین اینو باید ما همیشه یه دونه چیز کلی با هم در نظر بگیریم. و از همه مهمتر میگم، ما همیشه خدا باید برنامه داشته باشیم، پست مورتم و برنامه ریزی و پلن برای هر چیزی که فکر میکنیم. اینطوری نباشه که مثلا میگم یه اتفاقی بیفته تا بعداً بشینیم فکر کنیم. اینجاست که ما زمین گیر میشیم. یه مورد هم از هوش مصنوعی بهت بگم. بفهم
نه بگو
ببین جالب از هوش مصنوعی بهت بگم. الان ما سال 20 فکر کنم اواخر 2022 بود که دیگه هوش مصنوعی اومد و کم کم خیلی ضعیف بود. 2023 اوجش بود، 2024 همینطور و ترکون دیگه، مثلا چت جی پی تی، الان دیپ سیک و این برنامه ها. میخوام یه فلش بک بزنم. فرض کن ما الان اگه یه هوش مصنوعی داشتیم که تخصصا امنیت بلد بود، 0 تا 100 همه چی رو میدادی دستش، خب قطعا به نظر ما بعد این اتفاق میفته. من فلش بک میزنم به کدوم فیلم؟ به فیلم ترمیناتور 2، فیلم نابودگر 2 که آرنولد شوارزنگر بازی کرده، که اونجا اسکاینت میاد و کل زمین رو میگیره و انسان ها به بردگی کشیده میشن و این روبوت های 30,000 و این برنامه ها میان، که بعد خاصا مثلا اون چیزی که وجود داره این آرنولد شوارزنگر اون رباتش رو دوباره ریپروگرام میکنن که میاد با انسان ها میشه. نکته جالب بهت بگم، چیزی که توقع داریم اینه که مثلا اینو نوشته باشن یا مثلا دیولپ شده باشه تو همین سالهای اخیر. سال 2016 وزارت دفاع آمریکا یه مسابقه برگزار میکنه، یه هوش مصنوعی معرفی میکنه، انسان ها رو میذاره این و اونو میذاره اون و میگه هر کسی که بتونه سیستمای ما رو که با AI داره محافظت میشه هک کنه جایزه بهش میدن. جایزه عظیم میذارن. اسم هوش مصنوعی چیه؟ اسکاینت نیست ولی میهمه. و جالب ترش میدونی چیه؟ اینه که عکس یه جمجمه است، دقیقاً یه جورایی شبیه 30,000 داخل فیلم ترمنتر. و جالب بهت بگم که فیلمش الان رو یوتیوب هست، میتونن برن نگاه کنن و تقریبا کسی موفق نشد کاری بکنه. سال 2016 ببین چقدر اون زمان جلوتر بودن. و چیزی که ما الان نمیبینیم و تازه ما الان چیزی که میبینیم تازه به مدرسه عموم گذاشته شده. ببین چه اتفاقاتی افتاده که دولت ها مخفی کردن و واقعا چیز ترسناکیه. به خاطر همین همون موردی که تو گفتی، محافظت از اطلاعات و تا جایی که جا داره باید ما از همه چیمون رو محافظت کنیم و حتی به چیزی اعتماد نکنیم.
نکنیم.
لیست
درسته
پرویلیجه که میگن.
درسته. در واقع اگه بخوایم یه سری کیورد اینجا بگیم در رابطه با صحبت هایی که کردی، وقتی یه اتفاقی میفته اون بحث پروتکشن، دیتکشن، ریاکشنه که اینا انجام بشه، و در کنارش اون بحث نالجی که گفتیم وجود داشته باشه و از تولز های درست استفاده بشه. اینها فکر کنم کلمات کلیدی هست که، و پیپل، افرادی که با اون تولز ها و با اون با اون چیزا کار میکنن، اینها فکر کنم کلمات کلیدی هست که توی هر سازمان و توی هر تیمی که با دیتا های زیاد کاربر کار میکنه به نظر من خیلی مهم و کلیدیه. وحید، به دارک وب اشاره کردی، میشه بگی دارک وب اصلا چیه واسه کسی که اصلا نمیدونه؟ من شخصا نمیدونم دقیقا دارک وب چجوری کار میکنه و چجوری میشه به اصلا دیتا های ما چجوری وارد اونجا میشه، آیا محیط جداییه؟ این رو میشه لطفا یه توضیح کلی بدی؟
خواهش میکنم. یه نکته جالب بگم، من الان تو این یک سال اخیر که تو این کاملا تو این رول سیکیورتی انجینیر قرار گرفتم، توی بحث محافظت از داده هم خیلی مجبور شدم ورود کنم و همینطور بحث تریس کردن داده های کاربران توی اون مون. دارک وب، ببین اینطوری بهت بگم، ما هر چیزی که روی اینترنت داریم و دارید از پرووایدرهای مختلف استفاده میکنید، مثلا میگم آقا تو میری یه هاستینگ تهیه میکنی، یه وی پی اسی سروری فلانی و میاری بالا استفاده میکنی و پرداختایی که میکنی هویت تو معلومه و دامنه ای که داری بالاخره یه دونه سوپروایزری بالا سرش هست و مسئولیت اونو داره، خب، و اون تحت کنترل دولت هاست. خلافکارای اینترنتی و کسایی که در اصطلاح اکتیویست بودن و گاهی اوقات نمیخواستن، افرادی که نمیخوان اصلا دولت کنترل روی اونا داشته باشه، گفتن چه کار کنیم که ما یه محیط ایجاد کنیم که دولت ها نتونن کنترل کنن. اومدن شبکه تور رو ایجاد کردن که حالا یه مدت توی ایران هم بابت به عنوان وی پی ان استفاده میشد. شبکه تور کارش چیه؟ شبکه تور کارش اینه که میگه هر کسی به این شبکه وصل شد، ما اینترنت رو که واکنیم، این نرم افزار رو واکنیم، حتی شبکه اینترنت وارد اون شبکه میشیم. این مدلیه که گیتوی های مختلفی وجود داره که بعضی وقت مثلا تا 40 50 تا گیتوی هم ممکنه برسه، تا مثلا تا به یه مرکزی برسی که هویت کاربران ناشناس خواهد بود. البته تو سال اخیر گفتن که FBI CIA تونستن کاری بکنن که تقریبا هویت کاربران معلوم بشه. و دارک وب جاییه که افراد که حالا خلافکارا میتونن باشن یا هر کس دیگه، یا حتی سازمان‌های اطلاعاتی، میان اونجا یه سرور میارم بالا و داده‌هاشون اونجا هست میکنن. یعنی مثلا میگم اگه تو وردپرس داری، مثلا رو سیستم سرورت وصل میکنی، اونجا ممکنه وردپرس بیارم بالا، اما از میخوام URLش URL استاندارد مثلا شبکه توره، یه کاراکتره عجب عجب مثلا 24 کاراکتری به بالا که مثلا پسوندش هم .onion و سرورها هم اونجا دیگه معلوم نمیشه، چون گیتوی در گیتوی شده و رفته جلو. حالا این دارک وب به قول معروف جاییه که روی همون اینترنت از این طریق تور خلافکارا و بقیه افرادی که میگیم اومدن و سیستماشون رو آوردن بالا و اونجا میان کارهای خودشون رو انجام میدن. ما حتی افراد مثبت هم داریم، یعنی اینطوری نیست که فقط اونجا خلافکارا باشن، آدمای مثبتی هم هستن که در راستای احقاق حقوق کاربری کار میکنن ولی نمیخوان شناسایی بشن، ولی بیشتر به خاطر اینکه محیطشه کار خلاف صورت میگیره. و چون سرچ انجین به این معنا وجود ندارد، فقط فقط یه حالت این وجود داره که تو میدونی که دنبال چی هستی و کجا باید بری. مثلا میگم خلافکارا اون URLشو بین خودشون شیر میکنن، میگن مثلا تو این سایتو بزن و برو. بقیهش دیگه ببین سایت معمولیه، یعنی وردپرس یا مثلا انجمن سازا هستن، کمیونیتی بیلدر ها مثلا مثل وی بولتین و آی پی اس و نمیدونم زنفرو، این برنامه ها. یعنی سیستم همون سیستمه، چیز سختی نیست، یه دونه مرورگر تور میخواد، با داشتن یه دونه آدرس تو میتونی بری اونجایی که میخواد. بقیهش دیگه همون فلوی عادی که وجود داره، ولی به
درسته.
شدت فعالن.
درسته. خب، کسانی که تو حوزه امنیت و سکیوریتی کار میکنن قطعا درگیر این هستن، چون باید بفهمن که چه دیتاهایی، مثلا همین دیتا لیکی که اتفاق میفته یا مسائلی که در جریان هست، از اون طریق آشنا میشن. یه موردی که میخواستم بپرسم در رابطه با بحث این، اشاره کردی به بحث اون شخصی که مدیر امنیت هست و کل سیستم امنیتی اون شرکت رو داره منیج میکنه یا یه جورایی نظارت میکنه. من چیزی که دیدم اینه که اینجا خیلی روی اون بحث تیم و اون تیم ورکه و اون چجوری اونا با هم کامیونیکیت میکنن خیلی تاکید دارن، حتی تو بخش امنیت. یعنی چیزی که واسه من خیلی جذاب بود این بود که اینا خیلی اهمیت میدن به اون بحث تیم ورک و نحوه و شیوه کامیونیکیشنی که هست. این چه تأثیری میتونه به نظرت داشته باشه روی اون بحث امنیت و شفاف سازی دیتا ها توی یک کمپانی؟ چون این مسئله ایه که من باید یه اعتمادی داشته باشم به اون دپارتمان امنیته من، حالا توی کمپانی خودمون که اون تیم امنیتمون که کاملا مشخصه، حالا توی یه ایونتی بود که به شوخی باشون گفتم که یه ریسک نزدیک تیم امنیت بشین و همشون زدن زیر خنده، و اون حالت تراست انقدر زیاده بهشون که وقتی حتی یه نرم افزار جدیدی میخوایم نصب کنیم یا هر اتفاقی که میفته خیلی صادقانه و بدون هیچ پنهانکاری باهاشون اون کامیکیتر رو انجام میدیم و اونا هم خیلی ساپورتیو هستن چون خودشون رو توی یه تیم میبینن. این به نظرت چجوری میشه پایه‌گذاری بشه یا بهش بگیم کالچرش باید ایجاد بشه توی یه کمپانی؟
ببین، این چیزی که میگه یه چالش بسیار عمیقیه که یعنی واقعا تا خود بالا دسته سازمان نخوان ایجاد شدنی نیست. ببین، گاهی اوقات ما خود مدیرانی که داریم واقعا مدیر نیستن، طرف میاد ماکرو منیجمنت میکنه، طبیعتا درست در نمیاد و این دخالت های بی مورد 100%، یعنی حتی طرف به خود زیر دستش به صورت مینیمومی اعتماد داره. خب در اصل این کار سخته، یعنی تو ایران عملا به نظرم خیلی به ندرت پیش میاد که همچین اتفاق بیفته، اما توی خارج از کشور به خاطر اینه که آقا ببین، مثلا میگن یه اتفاقی که میفته دنبال مقصر نمیگردن، آقا اینو بتکوننش، آقا همه چه سر اون خالی کنن تا بقیه بتونن مثلا برن، چون به خاطر هم که درس عبرت نمیگیرن، دنبال اینن که فقط ماسمالی بشه بره، فقط اون قضیه تموم بشه بره. پیاده سازی این، اول از همه اینه که اصلا چیزی به نام تیم امنیت با غیر امنیت وجود نداره. خب اینه که بعد این فرنگش وجود داشته باشه که حتی بچه‌هایی که توی دیولپرن مثلا، حالا خودمونم خیلی ارتباط داریم، مثال میزنم اینی که حتی مثلا تیم بک اند بتونه به خوبی با تیم فرانت ارتباط برقرار کنه. اینطوری نباشه که مثلا فرانت بزنه بچه بک اند ای پی آی بدم بگم آقا همینی که هست، من دادر همینطوری برمیام، خودت برو مثلا اون ور هر کار می‌خوای بکنی بکن. من از اینطوری که باز بچهای بک اند کی خف میکنه بچهای زیرسا، میگه آقا سرور اینطوریه، این جواب نمیده، برو تو هر کاری می‌خوای بکنی بکن، من اینه، من اینطوری میتونم بده. ببین، تعامل چیزیه که باید ذهنیتش توی فرد صورت گرفته باشه. مثلا میگم آقا رفتار خوش چیزیه که خیلی چیزه سختیه. اگه یادت باشه ما فکر میکنم یه بار پیش اومد موقع ناهار بود، نمیدونم اون زمان تو واحد ما بودی یا نه، چون یه مدت یادمه تو واحد دیگه ای بودی، تو یه منطقه دیگه ای، اتک صورت گرفت و خب من مانیتورینگ جلوم بود دیگه، داشتم نگاه میکردم و دست و غذا اون روزم ناهار پیتزا سفارش داده بودم که داشتم همینطوری میخوردم که یهو دیدم که اصلا همه چی توی مانیتور قرمز شد و اینا مدیر عامل عیاد بشه اومد، سی تی او اومد نشست بغلم، من همون پیتزا که دستم بود یه پیتزا یه دست میخوردم، به دستم با کیبورد داشتم میزدم که مثلا ببریم جلو. ببین اونجا اتفاقی میفته چیه، اینه که آقا من دنبال این نیستم بیام بگم که آهای فلانی چرا مثلا فلان کارو نکردی که الان این اتفاق بیفته، آقا من وظیفه‌م اینه که اینو انجام بدم. اوکی، درستش چیه؟ درستش اینه که مثلا میگم آقای میکائیل نوعی تو بیا به من کمک کن، چه دیدی داری؟ من ندارم، من بهت توضیح میدم که اینجا چه اتفاقی داره میفته، تو هم بهم توضیح میدی که خب آقا من اینطوری ایمپلمنت کردم، با هم دیگه پیدا کنیم راهش چیه. اگه که مثلا میگم اون پلنمون رو داریم، پلنمون رو اجرا کنیم، اگر نه که مثلا فلان کنیم. حالا باز خودشه اون حمله که صورت گرفته خیلی حمله بیسیک و ساده بود، میتونستیم با مکانیزم امنیتی ساده هندلش کنیم، ولی شخصیت افراد تو اینجا این مورد رو داره. میدونی به خیلی اوقات بچه‌ها بیشتر روی این هارد اسکیل تمرکز میکنم. آقا من دانش اینو بلد باشم، اینو بلد باشم، این مکانیزم بلد باشم، تولز فلان رو بلد باشم، استک فلان رو برم یاد بگیرم، من اگر سیستم دیستریبیوتد بود اینطوری یاد بگیرم، توی ماکرو سرویس اینو کارو بکنم، نمیدونم مثلا میگم توی ماکرو سرویس هم کراد رو اگر همه توی یه جا باشه چه جوری باشه، داخلش بیرونش مثلا اگه جدا کنم هر کدوم از این چیزای کراد چه جوری باشه، میدونی میگم؟ یعنی تمام فکر و ذهنش میره این سمت. تو یه مثال برات بزنم، حالا با توجه اینکه یه مدتی با هم همکارم بودیم، ببین من دیدی که من وقتی میرم جایی تک تک بچه‌ها رو سلام میکنم سر صبح، اگه خودم اولین نفر نباشم که میرم بیام بعدش با همه تک تک سلام میکنم، با روی خندون صحبت میکنم، یه جوکی میگم فلانی، به قول من خوشبشی میکنم که انرژی داشته باشم برم بشینم سر کارم. ولی گاهی اوقات مثلا من تو شرکت‌های مثلا مالی بانکی رفتم، 30 نفر آدم، 50 نفر آدم تو یه طبقه نشستم، در وا کردم رفتم تو سلام میکنم، یه نفر از اون ته خیلی آروم زبونش تکون میخوره میگه سلام. یاد این گذشته فیسبوک ایران میافتادم که مثلا میرفتی تو یه پستی میذاشتی بسیار حرفه‌ای فنی، بعد یه نفر پایینش مینوشتی مینوشتی میدید که یه نفر کامنت گذاشته خوشحال میشد، میمدی نوشته بود وی پی ان آلمان 1 ماه 2000 تومان. ببین یعنی دقیقاً این شکلی بعضی از بچه‌ها اصلا به این رول، حالا جدیداً این اتفاق افتاده، چسبیدن که آقا من آدم درونگرایی ام، تعامل رو اصلا حذفش میکنن. اینم بهت بگم، من در کنار امنیت روانشناسی خیلی دوست داشتم و اینو به صورت چیز چند تا دوره رفتم خوندم و دنبال میکنم. این چیزیه که به قول معروف به درونگرا برونگرا بودن ارتباطی نداره. تو باید توانایی رو داشته باشی که به صورت تعامل درست انجام بدی. اوکی، مثلا میگم بچه‌ای که مثل منن خیلی اکتیون، همیشه یه چیزی سر و صدا میکنن، معمولا حالا ماها رو جدا میکنم میبرن تو یه اتاقی، حالا من خودم میرم تو یه اتاقی ها که چیز باشه و خودم سعی میکنم مثلا با بچه‌ای که اینطوریان کمتر صحبت کنم، یا مثلا در زمانی که کاری تمرکز نیاز ندارن این مدلی باشه. ولی دیگه بعضی چسبیدن به این، من همیشه یه مثالی میزنم، میگم شما این آزمونه روانشناسی که میدی مثلا MBTI Myers and Briggs Type، اینه که آقا این بهت میگه که نقاط ضعفت کجاست. تو نقاط ضعف 2 درصدی نچسب، بگو اوکی من این نقاط ضعف دارم، من 70% درونگرام، دیگه من نمیتونم زیاد صحبت کنم، دیگه از من نه. آقا این اصلا اینجوری نیست، ما اینا آزمونا رو میگیریم که بتونیم به نقاط ضعفمون چیره بشیم و اونا رو کاور کنیم. ببین تو مثلا من دیدی من علارغم اینکه مثلا خیلی آدم اکتیوی اینا شده، مثلا 4-5 ساعتم ساکت باشم یا گوشه کارامو دارم میکنم و چیزی نگم. خب یعنی تمرکز یه چیزی که همه نیاز دارن. این برمیگرده روحیه افراد و من اعتقادم اینه که ما اگر چیزی که وجود داره اینه که حالا مثلا نمیدونم دیدی یا نه، بعضی اوقات توی بعضی از این مصاحبه‌های اچ آر تو می‌بینی که طرف در کنار اچ آر که تخصصا هیومن ریسورسه، یه نفر روانشناس چیز هم داریم، کاری هم داریم که نشسته باهات صحبت می‌کنه، اوکی تعریف کن و می‌تونه اون دارک سایدای شخصیتت هم برای در بیاره. میگن آقا که این به جا میاد و فلانه، چون میدونی وقتی یه نفری اصلا اخلاقش نخوره صدم عالی باشه تو نمیتونی باش کار کنی، خود تو رو قبول نداره، ریویو نمیکنه، ریویو تو 1000 بار چیز میکنه، اصلا نمیشه، فقط خودش تکراری و میدونیم که بر اساس چیزی که وجود داره نمیشه. داره. جواب سوالت اینه که ما باید اون بحث شخصیتی رو اول دیولپ کنیم تا بتونیم به اون تعامل رو ببریم بالا،
که اونم باز برمیگرده به اون بحث آموزش و بحث گروث مایندستی که توی کمپانی باید باشه و چطور پیاده سازیش کنن. دقیقا من اصلا یادمه توی یه مدتی توی تیمایی که بودیم کار میکردیم، یه طرز تفکر این بود کسی که دیولوپر خیلی خفنی حتما یه سیگار تو جیبش هست و باید روزانه اون پروسه سیگار کشیدنه باید باشه. دیولوپر های خیلی خفن خیلی خفن سیگار میکشن. این چیزی که شاید الانم باشه، ولی در حالی که من اینجا میبینم افرادی هستن که اصلا فریمورک دیولوپ کردن، یعنی پکیج هایی دیولوپ کردن که کمپانی های خیلی بزرگ دارن استفاده میکنن و خیلی سلامت توی عمرشون، نه لب به الکل زدن نه سیگار و خیلی لایف استایل تمیز و سلامتی دارن واسه خودشون. و اون برمیگرده به اون بحث مایندسته و اون کالچری که اون بحث سافت اسکیل و اون کالچری که کمپانی میسازه. مرسی از توضیحاتت وحید جان، خیلی گفتگوی لذت بخشی بود واسه من. به عنوان سوال آخر و فکر کنم چالشی که هست، اون بحث هوش مصنوعی و AI که خودت هم تا حدودی بهش اشاره کردی، آینده رو چجوری میبینی و اینکه هوش مصنوعی تو حوزه امنیت تا کجا پیش میره و به نظرت ما باید چه کاری انجام بدیم؟
ببین، من چیزی که خودم درک خودم پس از این موضوع اینه که AI بیشتر از اینکه یه رقیب باشه، به نظر من یه دونه دستیار خوبیه. هرچند که مثلا بگیم آقا در سال آینده هم ما اینقدر این پیشرفت میکنه که خود مختاری کامل داشته باشن، کما اینکه میدونیم هم که الان چند روز پیش گوگل توی پرایوسی پالیسی و بقیه موارد رول های مربوط به ای آیش رو ادیت کرده بود و قبلا این محدودیت وجود داشته بود که وجود داشت که تحت هیچ شرایطی از ای آی در محصولات نظامی و این برنامه استفاده نمیکنه، ولی الان برداشته این محدودیت رو و نوشته و حذفش کرد. و من اعتقاد دارم که حتی در زمان آینده این اتفاق بیفته، بالاخره منیجر بالایی یه نفری هست و علارغم این که اون ای آی هر چقدر توانمند باشه، بالاخره نقش انسانی وجود داره. چرا؟ چون که اند یوزری که داره استفاده میکنه یه انسانه. بالاخره جایی اون درک انسانی وجود خواهد داشت، نیاز خواهد داشت که آقا تو درک داشته باشی. و همینطور که الان هم میبینی، تو گاهی اوقات پیش میاد که آقا با ای آی صحبت میکنی اداشو در میاره، قطعا که درک نمیکنی که. توی بعضی اوقات هم میگم دیگه خیلی چیزای گنگی هم درش وجود داره. من فکر میکنم الان با توجه به چیزی که وجود داره اینه که مثال بزنم برات بزنم. چند وقت پیش یه نفری کانورسیشن داخل توییترش و توی دایرکت مسیجش اومده بود گذاشته بود و بهش یه نفری پیام داده بود که آره من یه داستانی سرم کرده، آره من گیر کردم فلان، مثلا شما میتونید کمک کنید. اینم امنیت کار بود، یعنی اصلا کلا تن بدنش میخالیده واسه این جور چیزا. صحبت میکنه متوجه شده که طرف کارش چیه، فیشینگ هستن و کارش اینه که یه دونه مالور بهش بده که این نصب کنه تمام بشه بره. بعدش طرف زرنگی میکنه، میبینه که این یه ذره ریسپانساش غیر انسانیه، یه پیام پرامپتی براش میزنه، مثلا میزنه استاپ نمیدونم فلان، این کارو ادامه بده. میبینه که اون پایینش یهو اون نفر مقابل که داشته بهش پیام میداده، آره مثلا اول میشه یه چیز دیگه پرینت میکنه براش، دستور عمل خودش رو پرینت میکنه که چجوری به وجود بیاد. میخوام بهت بگم که ببین جریان چیه، اینه که تو از هر دو طرف بعد از این ابزار استفاده کنی، که اگه اون ور داره تا می و بعد استفاده کنی. یه مثال جالبم برات بزنم، یه فیلم بود فکر کنم مال سال 2007 بود، دای هارد، فیلم دای هارد 3 که بروس ویلیس بازی میکرد و طرف سوار یه دونه بی ام دبلیو میشه و کیلسه، میخواد روشنش کنه نمیشه. چیکار میکنه؟ هوش مصنوعی میاد دورش میزنه، میگه آقا ببین من یه نفر همراهم خیلی مریضه، الان افتاده، نیاز به خدمات ویژه امرجنسی اورژانسی داره، آقا اینو درستش کن. بعد ترتیب یه برنامه سرش میره و روشن میشه میره. خب میخوام بهت بگم که چون همون اصلی که من بهت میگم انسان دخیله، اون صد البته هم شاید بتونه شبیه انسان بشه ولی هیچ وقت انسان نمیشه. خطر که 100% خطر وجود خواهد داشت. ما همین الان از هر چیزی هم که استفاده میکنیم بی خطر نبوده، یعنی الان همین کامپیوتر عادی ما، حتی مکشو که داریم استفاده میکنیم، میگیم آقا امنیتش خوبه، یا لینوکس که داریم استفاده میکنیم، میبینیم که یهو مثلا چند وقت پیش ما مک دیدیم توی نسخه جدیدش فایروالش برنامه‌های خود شرکت اپل رو اکسکلود میکنه از فایروالش و ترافیک از فایروال نمیگذره، بایپاس میشه و میره. ببین اینا همش هست دیگه، برمیگرده به رفتار ما، نوع کاری که میکنیم و توقعاتی که داریم.
درسته، مرسی از توضیحاتت. من گفتم سوال آخر، ولی در نهایت سوال آخر بگم، پیشنهادی واسه کسی داری که وارد این حوزه میشه و این رو به عنوان سوال آخر در نظر بگیریم؟
اختیار داری. مسئله که وجود داره اینه، من خودم رو مثال میزنم، من هیچ وقت توی اون اشلی که برام درست کرده بودم و همه پیشنهاد میدادن جایی نگرفتم. ببین همه، من یادم، من رفیقام مثلا یه صفحه یو دیفیس میکردن، به صفحه سایتی رو نفوذ میکردن، دیفیس میکردن، تغییر میدادن و بسیار لذت میبردن. من اصلا حال نمیکردم و فکر میکردم آقا من یه ایرادی دارم، آقا این همه دارن لذت میبرن. چون دیدی چیزی رو که مثلا بیای تخریبش کنی یا عوضش کنی اینا خیلی حال میده، مثل سریال مثل روبوت که دیدیم. من پیشنهادی که معمولا واسه همه دارم، یعنی فارغ از اینکه چه سنی دارن چه فیلدی الان هستن، اینه که برن آزمون روانشناسی MBTI رو بدن، به درک این برسن که شخصیتشون دقیقا با چه چیزهایی هماهنگه. مثال میزنم، من جزء این تستی که دادم جزء یکی از شغلای پیشنهادیم پلیس بودش، law enforcement بود. خب و اگر نگاه کنی فاکتورهایی که اون داره دقیقا فاکتورهایی که ما تو امنیت داریم، یعنی من همون چیزها رو دارم استفاده میکنم، فقط محیطش متفاوته. اینو بهم پیشنهاد داده بود و پیشنهاداتی که اونجا میده میتونی کامل خودتو بشناسی و بعد از اون بتونی بیای انتخاب کنی که آقا این کریری که میخوای انتخاب کنی به کجا میرسه. اما یه امایی وجود داره، اینه که کار کردن توی حوزه رد تیم توی خارج از ایران به شدت سخت به خاطر هویت ایرانی داشتن. ببین الان نگاه کن، تو الان بیشتر شرکتایی که توی اروپا وجود دارن بکبونشون یا کشورهای آمریکایی، یه کشور از خود آمریکاست یا اسرائیل، حتی و حتی 10 تا کمپانی بزرگ جهان که تو امنیتن 3 تا یا 4 تاش اسرائیلیان، بقیه‌اش آمریکاییان، یعنی یه دونه هم اروپایی نداره. شما نمیتونی بدون کلیرنس داشتن توی یه شرکتی کار کنی و این مدلیه. بهت بگم یعنی حتی فرمشو برات میارن که تو بخوای اونجا اگه کار کنی، تا 2 تا ملیت قبلت ازت میپرسن تو اون فرم، دو ملیت قبلشون، که مثلا اگه یه طرفی چه میدونم مثلا مثل ایران که رفته عمان گرفته بعد رفته دبی یا مثلا ترکیه گرفته بعد مثلا رفته اروپا، اینطوری ده میاد که مثلا کجا. و اینم بگم تقصیر ایرانی ها نیستا، خب این جریمه تحریم اینا رو بذاری کنار، این مربوط به ایران و کره شمالی و روسیه است. و یه اتفاقی افتاد، اینا داستان شاید جالب باشه. چند وقت پیش FBI متوجه میشه که آقا یه ایجنتی وجود داره توی نیویورک و این داده های عظیمی داره از سازمان های اطلاعاتی آمریکا میدزده و چندین ساله و پیداش نمیکنن و تا یک نفر رابطی که قبلا بوده رو پیدا میکنن، یه نفری که قبلا با این کار میکرده و رابطش بوده ولی خب ندیدتش، میان براش تله میذارن و طرفو گیر میندازن. تله چجوری بوده؟ مثلا یه قرار ملاقات ست میکنه و یه این مدلیه که میگن که آقا یه چیزی باید دراپ کنی، یه چیزی میندازن، پیام اونجا قرار میدن مثلا توی پارکی زیر نیمکتی جایی جاساز میکنه تا اون طرف مقابل بیاد برداره ببره. و اونجا میبینن که منتظر وای میستن، کشیک میدن تا یارو طرف میاد میبره، میبینن که یه خانومیه که داره همه اینا رو هندل میکنه. این خانومه رو 24 ازش مراقبت میکنن و تحت شرایط ویژه و خاص، چون خود طرف میگم دیگه وقتی جاسوسه خب طبیعتاً طبیعی هم نمیشه کار کرد دیگه. سازمان اطلاعاتی آمریکا ببین به شدت محافظه‌کارانه اینا مورد محافظت قرار میدن که پیداش کنن اینا. و بعد از اینکه همه رابطه شناسایی کردن، 5 نفر میگیرن که با این خانم ارتباط داشتن، 5 نفر آقا، و همه هم راضی بودن، یعنی یک ذره احساس ندامت نمیکردن چون یه خانم زیبارویی بوده و بسیار هم با همه راه میومده همه نظر، و همیشه هم ملت راضی بودن پسران. حالا پسران مثلا میبینی گاهی اوقات مثلا بچه تک خیلی محجور واقع میشن و خب یه دل دیگه از بین میره دیگه، مثلا که طرف روس هم بوده، ملیتش روس بوده. و اتفاقی میفته چیه؟ اینو میگیرن میبینن که ملیت قبلش کجایی بوده؟ انگلیس بوده، که چند سال قبل از روسیه رفته انگلیس، انگلیس معلم بوده و اومده آمریکا. و این اتفاق میفته. ولی این اتفاق حالا اصلیتش این نبوده، خب یعنی به تنهایی مورد نگرانشون نمیکنه که اوکی آدمای که با دسترسی ویژه بودن تونسته گولشون بزنه دوست بشه و اطلاعات بگیره، طرف دوست دختر بیل گیتس در میاد و با خیلی از این بزرگان آیتی رفیق بوده. حالا شاید یکی بیاد بگه من نمیستم مثلا بیل گیتس خانم داره که، حالا دیگه دوست دخترم در کنارش داشته، حالا ما قضاوت نمیکنیم، ولی میخوام بگم این مدلی بوده. یعنی ببین چقدر پیچیده است، یعنی جاسوسی سایبری فوق العاده چیز عظیمیه که اون اطلاعات داده‌ای که می‌بینیم توی سایبر توی دارک وب فروخته میشه، بسیار هم با قیمت بالا فروخته میشه و بسیار هم خواهان داره. و حتی این وسط هم میگم بعضی از این کارشناس امنیت تله گذاری هم میکنم. مثلا چند وقت پیش من خوندم که یه نفری اومده یه دونه سیستم باتنت نوشته، یه ملوری نوشته و گذاشته تو اون ملوره، کسایی که میمدن اونو راه بندازن تو اونم آلوده میکرده اونا رو، اونا میخواستن با قصد آلوده کردن یه نفر دیگه یه سازمانی برن، اینم از دست کامپیوتر اونا رو آلوده میکرده. توی ظرف یک بار به چند هزار سیستم رو آلوده میکنه که اونا خودشون چند تا دیگر رو آلوده کردن، دسترسی به کل این هکرها میگیره چون بلد نبودن، خود اونا هم نکات امنیتی رعایت نکردن. میخوام بهت بگم یعنی حتی کسایی که خودشون یه گنگ سایبری دارن، این مدلیه که اونا هم یه دونه لیست دارن، یه برنامه امنیتی دارن و همیشه هم دنبال یه دونه 300 خیلی خوب میگردن که سیستماشون امن نگه داره. و جالبتر اینو بهت بگم، بچه‌ای که میان تو بحث سیکیوریتی انجینیرینگ قریب اتفاق بچه‌ای شبکه، چون معمولا بچه شبکه زیاد برنامه نویسی دوست ندارن و خیلی کم اتفاق میفته کسی از برنامه نویسی و کلا خود لایه 7 بیاد تو این سمت، که حالا باز خودش این اتفاق برای من افتاده و من خیلی راضیم و باعث شد که ما رو جلو بندازه.
خیلی هم عالی. آقا مرسی، مرسی از
قربونت
وقتی که گذاشتی، خیلی لذت بخش بود. من که کلی چیز
بچه،
یاد گرفتم. دمت گرم. مرسی بابت
سلام
وقتی که گذاشتی و روز بسیار خوبی داشته باشی. مرسی.
قربونت، خیلی ممنون که این زمان رو به من دادی و بسیار صحبت لذت بخشی بود و خب خیلی خوشحال شدم که دوباره چهرت رو بعد از مدت ها دیدم که با هم همکار بودیم
قربونت.
و امیدوارم که حالا دوباره مجدد همو ببینیم.
انشالله به امید خدا. مرسی ازت فعلا.
قربانت، خداحافظ.